گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 20 ژوئن 2025، مصادف با 30 خرداد ماه 1404.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-900-2400 هست. یه مطلبی هم روی صفحه هست که خواهش می کنم توجه بفرمایید. مدت زمان صحبت 5 دقیقه برای هر نفر و 7 دقیقه برای خانواده است. بله بفرمایید.
الو.
بله سلام بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنون.
شیدا هستم، از کرج مزاحمتون میشم.
خانم شیدا بفرمایید.
مطلبی نوشتم میخواستم خدمتتون و دوستان عزیز بخونم.
بفرمایید.
نامه شیدا. از خدا جوئیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. از خودم پرسیدم چه وقت بی ادبی میکنم؟ اونقدر بی ادبی کردم و اونقدر در بی ادبی زیاده روی کردم که حتی نیازی به تأمل هم نداشتم. جواب: وقتی به صدای سرم که همان من ذهنی من است گوش می کنم و خود را با او یکی می پندارم. وقتی که به صداهای شیطانی جواب می دهم. وقتی که به صدای سرم گوش می کنم و عمل می کنم. می گوید بترس، می ترسم و باز راهکار می دهد و من عمل می کنم. وقتی که خشمگین می شدم و بر اساس خشم عمل می کنم. وقتی که حسادت می کنم و بر اساس حسد فکر و عمل می کنم. وقتی خصاصت به سراغم می آید سعی می کنم به اصلاح ذهنم با برنامه ریزی خرج کنم و وقتی از فراوانی خداوند به دور می شدم و در کمبینی می مانم و فکر و عمل می کنم. وقتی مدام به گذشته می روم و اتفاقات گذشته را زیر و رو می کنم و دوباره زنده اش می کنم و با من ذهنیم برای گرفتن تأیید و توجه و گدایی محبت آن اتفاقات را بازگو می کنم. اتفاقاتی که به نظر ذهنم خیلی بد بوده، از تعرض بگیر در کودکی تا ترس، تنهایی و چیزهایی که نباید میشنیدم شنیدم، چیزهایی که نباید میدیدم دیدم، چیزهایی که نباید میخوردم خوردم. و از این اتفاقات هم من ذهنیم میخواهد سوء استفاده کند، بیافی حق به جانب به خود بگیرد و دیگران برایش یا کف بزنند یا همدردی کنند و به خود لقب پهلوان بدهند. آیا اینها بی ادبی نیست؟ پس چیست؟ زمانی که فکرها بلند می شوند و بر اساس آنها هیجانات بالا می آید و من بر اساس آن فکر و عمل می کنم. نه تنها به خودم بلکه به اطرافیانم هم ضرر زدم بسیار، چرا که لحظه‌ای که در من ذهنی فکر و عمل میکنم ارتعاشات پایین و بد ساطع میکنم، به همه کس و همه چیز بد میکنم. پس من تنها نیستم، همه ما در باطن یکی هستیم. امروز دانستم که من هر لحظه بی‌ادبم و با خود شرطی کردم که مراقب باشم و در پیشگاه حضرت حق از این به بعد بی‌ادبی نکنم. لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی، ورنه علت باقی و درمان محفوظ زایل است. گر مراقب باشی و بیدار تو، بینی هر دم پاسخت کردار تو. از آنجایی که خداوند سریع الحساب است، امروز که خود را زیر ذره بین خود قرار دادم، بی‌ادبی هایم را دیدم. با تمام قوا سعی کردم حرفهای ذهنم را جدی نگیرم و اهمیتی ندهم و با تکرار این ابیات خیلی سریع جوابش را دیدم. فضایی که در من باز شد و مرا آرام کرد. یار در آخر زمان کرد طرب سازی، باطن او جد جد ظاهر او بازی. جمله او شاق را یار بدین علم کشت، تا نکند هانهان جهل تو تنازی. در حرکت باش از آنک آب روان نفسرد، که از حرکت یافت عشق سر سرندازی. و بعد دانستم باید در حرکت باشم، لحظه ای از خود غافل نشوم و این کار دارد و خلق حسن و نیکو میخواهد. دانستم تمام اتفاقات گذشته برای بیداری من بوده، از خواب غفلت ذهن برای بیداری من از خواب غفلت ذهن بوده و شکر کردم. درگذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. و عذرخواهی کردم که همانا توبه و بازگشت است. پروردگارا من به خود ستم کردم، امروز اگر مرا نیامرزی و بر من رحمت نیاوری از زیان دیدگان خواهم بود. این را از سوره اعراف آیه 23 که می فرماید ای پروردگار، ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر من رحمت نیاوری از زیان دیدگان خواهیم بود. یاد گرفتم، دانستم چقدر بی‌ادبی کردم. به خود گفتم تا کی میخوای بی‌ادب باشی؟ حدود 10 سال است که گنج حضور را گوش میکنی. آیا میشود با من ذهنی گوش کرد و پیشرفت کرد؟ آیا جلوی بی‌ادبی‌هایت را گرفته ای؟ دیدم خیر، بیشتر اوقات خیر. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپارین ریش را. آری، با خواندن مثنوی که به تازگی شروع کردم که مرتب میخوانم، حال هوای عجیبی دارم. با خواندن دوباره پیر چنگی دریافتم که خداوند فقط و فقط عجز ما را میخواهد و کاری به گذشته ما ندارد و حسرت خوردن ما از گذشته و یا ترس از آینده نه تنها سودی ندارد، بلکه ما را از این لحظه خداییت دور میکند و دوباره ما را به چرخه معیوب ذهن میاندازد. دانستم باید بمیرم به من ذهنی. تنها نجات، راه نجاتم مردن به من ذهنی هم است. هست هوشیاری زیاد ما مزا، ماضی و مستقبلت پرده خداست. غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدا. ایهی دیگر چند بیتی رو که تکرارش برام خیلی خوب بوده میخونم و پایان متنم هست. گفته او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو. رو که بی اسمع و بی یبصر تویی، سر تویی چه جای صاحب سر تویی. چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. گه تویی گویم تو را گاهی منم، هر چه گویم آفتاب روشنم. هر کجا تابم ز مشکات دمی، حل شد آنجا مشکلات عالمی. ظلمتی را کافتابش پر نداشت، از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت. خیلی ممنون،
متشکرم
که این
وقت رو
به هم دادید.
خیلی زیبا خانم شیدا، عالی ممنونم. اگر حالا به وسایل تونستیم بفرستین اینا به ما، پست میکنیم برای دوستانمون. ممنونم از شما، عالی عالی. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا
خیلی خوب بود. بفرمایید.
سلام
استاد. سلام علیکم.
خواهستی
بابایی؟ بله خوب. شما؟
من محمد هستم از کرمان. حال تو خوبه؟
خیلی ممنون. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باشید. خواستم ازتون تقدیر تشکر کنم استاد، خیلی به من کمک کردین برنامه خوبتون و همچنین تفسیرهای خیلی خوب شما و من یک زندگی تازه بخشید، زندگی نو. من وقتی بهتون تمام گفتم برنامه تصفان قد شد. محمد هستم از کرمان، من اگر خاطرتون باشه.
بله بله بفرمایید، الان پیغامتون چی هست آقای محمد؟
خواستم چند تا بیت بخونم اگر
بفرمایید.
صداتون ندارم استاد.
بفرمایید، خواهش شما من... شما بر صداتون میاد.
ای زغم مرده که دست از آن توهیست، چون غفور است و رحیم این ترس چیست. مولانای جان به من، یعنی بیت هایی که من خوندم، مولانای جان گفت که تا چند گویم بس کنم، چم یاد پیش و پس کنم، اندر حضور شاه جان تا چند خط خانی کنم. دور مرا سفر مجو پیش توست ماه تو، نعره مزن که زیر لب میشنود ز تو دعا، میشنود خاطرم نیست. ارنی کسی بگوید که تو ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چلنی چلن ترانی. مولانا جان گفت که خداوند همیشه در کنار ماست، همیشه پیش ماست. ما اگر که فضا گشایی کنیم و روی خودمون کار کنیم، میتونیم با یک تو یک عمقی از زندگی فضا گشایی، با یک عمق به زندگی زنده شویم. و همچنین بیت هایی که میگوید نه تو ایتنا که کوثر خوانده ای، بچه را خشکی یا تشنه مانده ای، یا مگر فرعون یا کوثر جنیر، و تو خون گشته است ناخوش ای علیل، هر که را دیدی ز کوثر سرخ رو، او محمد خوست با او گیر خو، هر که را دیدی ز کوثر خوش لب، دشمنش میدار همچون مرگ و تب، مرمرا تقلیدشان بر باد داد، که دو سر لعنت بران تقلید باد. ما از بچگی که از به دنیا آمدیم توی ذهنمون بودیم و هرچی که از بچگی به ما یاد دادن همیشه درد بود، خشم بوده، غصه بوده، هیچ که به ما یاد نداد که ما میتونیم فضا گشایی کنیم، ما اشرف مخلوقات هستیم، ما تو یک عمقی میتونیم به خدا زنده شویم و همیشه شادی و عشق و نشاد و شور و شعف تو زندگیمون جاری بشه. ولی خب متاسفانه چون ما این علم و این آگاهی رو نداشتیم، از بچگی تو ذهن بودیم و همیشه این درد، این خشم، این غصه رو تو زندگیمون ایجاد کردیم. به خاطر همین بوده که من محمد، من اون محمد قدیم، چند بار دست به خودکشی زد، چند بار خیلی کارهای خراب انجام داد، کژبینی انجام داد. ولی با برنامه خوب گنج حضور خودشو پیدا کرد، تونست که فضا گشایی کنه، به یک عمقی از زندگی دست پیدا کنه و به اون عمق دست، یعنی به اون عمق پیدا کنه. بعد بیت هایی که از مولانا جان خواندم این بود که زن خلقان سخره اندیشه اند، زن سبب خسته زن مغمدیشه اند. مولانا جان گفت که همه آدم ها به خاطر این که توی ذهنشون هستن، خاطر همین خسته و غم پیشن، وگرنه ما دلیلی نداشتیم، دلیلی نبود که اصلا غصه ای داشته باشیم، غمی داشته باشیم، به خاطر اینکه ما تو ذهنمون بودیم.
آفرین.
حالا مولانا جان، من چند تا بیت بابا جان، همیشه وقتی که این من ذهنی وقتی پای برنامه شما میشینم، این من ذهنی میگه پاشو نمیدونم آب بیاد، آب میارم، پاشو نمیدونم کلا میشن که هوا گرمه، یعنی نمیذاره که من پای برنامه بشینم. من اصلا بهش محل نمیدم و این ببخشید استاد، این من ذهنی یه جور میخواد که منو از این پای این برنامه یه جوری تو دل منو خالی کنه، میگه نه تو الان مثلا مریض هستی، نمیدونم کلیه نداری، یه توده تو بدنت. من همیشه میگه اصلا با بودتوشت تو چی کارت بید کارا بس، و چند تا بیتن براش میخوام، میگم نیم ز کار تو فارغ، همیشه در کارم، چه لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم، به ذات پاک من و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم، بلوت بردارم. میگم نگاه کن خدای خوب من چقدر این بیت ها رو، چقدر این منو دوست داره که مثلا اینجوری به یک عمقی میخواد به من یعنی تلقی کنی که من بیدار بشم. لطف تو بفریفت مرا، گفت مرا هیچ مرم بدرقه باشد کرمم، بر تو نباشد خطری چون به غریبی بروی، فاجه کنی پخته شوی باز بیایی به وطن با خبری پرهنری، گر با همه ای چو بی منی بی همه ای، ور بی همه ای چو با منی با همه ای. پانساج من وقتم تمام شد.
آفرین بر شما آقای محمد. آقای محمد شما اولا چند سال دارین؟ ثانیاً چقدر درس خوندین؟
من استاد جان اگر که بخوام جسمی و سنمو بگم من 31 سالمه، ولی اگر با برنامه خوب شما آشنا شدم من الان 1 سالمه، یعنی الان 1 سال پای من 1 سال پای برنامه شما هستم، الان بخوای حسابش کنی دقیقاً 1 سالمه.
آفرین.
اونجوری 31 سال من خیلی دست نخونم به خاطر شرایط خیلی بدی که داشتم استاد جان. من از بچگی یک شرایط خاصی داشتم که مشکل جسمی برام پیش اومد و زندگیم به هم ریخته، یعنی خانمم از دست دادم، خواهرم از دست دادم، دوبار خودکشی کردم و اینا، جسمم یه آخر از تن کرد، کلیه‌ام برداشتن، یه توده های داشت داخل بدنم، خیلی زندگیم خراب بود. ولی اصلا با برنامه خوب شما آشنا شدم، خیلی اصلا خیلی یک عمقی زندگی من زندگی زنده شدم، اصلا واقعا خودم موندم، واقعا اصلا چی شد، واقعا مولانا با من چه کار کرد.
آفرین.
خیلی خوب بود، خیلی
آفرین.
ممنونم از شما واقعا. به خاطر همه من یه چند تا چی میخواستم، چند تا چی داشتم، چند تا اتفاق برام افتاد، خواستم با شما در میان بذارم و به همه بچه ها اعلام کنن که واقعا باید رو خودمون کار کنیم و قانون جبران تو من اولی که با برنامه شما آشنا شدم واقعا هیچی اصلا نمیفهمه حقیقت، واقعا هیچی اصلا نمیفهمه برنامه تو چیه، اصلا همانیدگی چیه. وقتی که همانیدگی برام تعریف کردین به یک چیز پی بردم، من صدای شما رو ضبط میکنم رو گوشیم، همون همانیدگی که برام توضیح میدید همون رو پلی میکنم گوش میدم و با ذهن خودم تحلیل و بررسیش نمیکنم، چون ذهن من یه جوریه که مثلا هرچی شما که میگه سرست من تو ذهن من میگه این جوریه اون جوریه، من میگه خیلی خب تو هیچی نگو، من از صدار زر کردم هرچی که استاد بگه دید خودمو کلن گذاشتن کنن، یعنی هرچی که میگه این دید من، این ذهن من، هرچی که من کلن گذاشتمش کنار، میگم دید خود آدمی دید است و باقی پوست است، دید آن است آن که دید دوست است، دید ما بس که دید ما بس که علت درست دید خود استاد من خود خوش شدن
بسی علت درست دیده ما چه بسی علت دروست
دید ما بس که علت دروست یادم نمیاد
بسی علت دروست. اب نداره حالا
تو من واقعا یه هایی هم گرفت استاد. بعد این من یه بیت دیگه دارم، یه بیت خیلی به من کمک میکنه. عاشقم در رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی صاحب فرد خیش، یهو میگه که این بهت میگه که اگر تو در داری واسه بره هیچ اصلا خودت نرنجون، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، اگر این که تو واسه داری در داری اصلا به هیچ چی فکر نکن، به هیچ چی فکر نکن، اون به مرگ این هر دو با هر خوش بود به خدا آب حیات داده شود. میگه وقتی که خدا
قطع شد، آقای محمد قطع شدن. خب خیلی عالی بود این هست که میگیم مولانا برای همه، استفاده مولانا در عمل همینه. مثالش آقای محمد بودند که واقعا خودشون به خودشون کمک کردن. بله بفرمایید.
الو سلام استاد.
بله سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت استاد گرامی، دلم برای صداتون تنگ شده بود، الحمدلله رب العالمین که ارتباط وصل شد. شکر وجود گرانبها و ارزشمند شما آقای شهبازی، با این برنامه ها واقعا به فریاد ما میرسید آقای شهبازی.
خواهش میکنم، لطف داری شما.
الهی شکر برای تک تک برنامه ها، برای این مطالب خیلی عالی. آقای شهبازی من یک بخش رو چندین بار میزنم، نگاه میکنم، گوش میدم، نگاه میکنم، باز میبینم چقدر چه جمله های مهمی رو که این ذهن من نذاشته، باز من یه جای دیگه رفتم، یهو میگم من 10 بار گوش دادم اینجا رو چرا نشنیدم. ذهنم کار میکنه، ولی قدرتی در درون ما هست ورای ذهن، من بسیار بسیار قدرتمند و محکم.
آفرین،
ممنونم آقای شهبازی. یه چند بیتی که
اسمتون رو بگیم ممکنه مردم شما رو بعضی ها نشناسن.
بله آقای شهبازی، اکرمم از قزوین،
خانم اکرم
شاگرد مولانای جان و این ستاره تابان هستی که آقای شهبازی چه آرامشی به ما هدیه داده، این جناب مولانا و شما آقای شهبازی.
خواهش
ما دیگه صبح که چشممون رو باز میکنیم این خورشید حضور چنان میتابه که دیگه این ستاره همانیدگی ها بیفروغ میشه.
آفرین آفرین.
این اخترها میفهمیم که بازی چیه، جدی چیه، یار در آخر زمان کرد طرف سازی.
آفرین.
باطن او جد جد، ظاهر او بازی، جمله و شاه را یار بدین علم کش، تا نکند هان و هان جهلت و تنازی. و آقای شهبازی چند بیتم من در مورد همین که میگفتید جناب مولانا بسیار زنده به عشق بودن 100% تماماً و اینها ستاره هایی بودن که اومدن ما رو روشن کنن و برن. تا شم نمی گرگد آن شعله نمی خندد، تا جسم نمی کاهد جان می نشود فربه، خوی ملکی بگذین بر دیو امیری کن، گاو تو چو شد قربان پا بر سر گردون نه. ابیات دیگر: عالم همه چون دریا، تن چون صدف جویا، جان وصف گوهر گویا، زینها همه گوهر به، صورت مثل چادر، جان رفته به چادر در، بی صورت و بی پیکر و از هرچه مصور به. تو پرده تن دیدی، از سینه بنشنیدی آن زخمه که دل می زد، کان پرده دیگر به. آقای شهبازی یک بیت می خونید کنار این ابیات، انقدر مولانا با وفاست ابیات دیگری رو بر ما میاره. چه چیز است آن که عکس او حلاوت داد صورت را؟ واقعا یک جان دیگری هست، یک جان دیگری هست که در ما واقعا جلوه‌گری میکنه و کان پرده دیگر به. جز نفخت و کان به وهاب آمده است، روح را باشان دگرها بیهود است. عشق ورزی آن دریچه کردن است، که از جمال دوست سینه روشن است. امروز روشن بودن من، شاد بودن من، پر انرژی بودن من و بازی گرفتن این جزئیات خیلی میتونه کمک کننده باشه. روزن جانم گشادست از صفا میرسد، بی واسطه نامه خدا. آقای شهبازی تو برنامه های اعتراف کنید که شما مجرم بودید.
یه بار دیگه بگین اکرم خانم، من فهمیدم برنامه ها چیکار کنیم؟
بله، این برنامه های اخیر فرمودید که اقرار کنید به این که من خطا کردم.
بله.
مثل حضرت آدم بگید من به خودم ظلم کردم. منم آقای شهبازی میگم مجرمم، من لطمه ها بر خود زدم چون جدا گشتم ز پرهیز و عدم. واقعا ما از پرهیز و عدم جدا شدیم که این لطمه ها رو به خودمون زدیم. و آقای شهبازی یک کلمه، یه لحظه اجازه بدید، یک کلمه خیلی مهمی که خیلی همیشه برای من کلیدی بوده آقای شهبازی، ساکن روان، کلمه که من هیچ جای دیگه نشنیده بودم. این کلمه به ما نشون میده که در این حال که وضعیت ها میتونن برخصن، یک درختی برگاش میتونه برخصه، تو میتونی ثابت قدم باشی، تو میتونی ثبات داشته باشی، تو میتونی ریشه دار باشی. شاخ درخت گردان، اصل درخت ساکن، گرچه که بیقرارم در روح برقرارم. و در مورد جناب مولانا، نور می نوشد مگونان می خورد، لاله می کارد به صورت می چرد، چون شراری تو خورد روغن ز شم، نور افساید ز خوردش بهر جم. نانخوری را گفت حق لا تصرفو، نور خوردن را نگفت است اکتفو. حضرت حق در مورد خوردن نان فرموده که اسراف نکنید، اما درباره نور خوردن کافی بودنی وجود نداره، یعنی توقفی وجود نداره. هر روز ما باید دنبال زنده شدن و زنده شدن و زنده شدن باشیم، دنبال تکرار این ابیات باشیم و خودمون بریم. به عاقبت غم عشقم کشان کشان ببرد، همان به هست که اکنون به اختیار بروم. خوبه که به اختیار بریم به اون یار وفاداری که در همه حال یار دائمی، یار همیشگی، اون جبار قدیم. چون که در عهد خدا کردی وفا، از کرم عهدت نگه دارد خدا. نفس اگر چه زیرک است و خرده‌دان، قبلش دنیاست او را مرده دان. هر چی من ذهنی نشون داد مرده است، و ما دنبال زندگیم، دنبال زنده شدن حقیقی. آب بحی حق بدین مرده رسید، شد ز خاک مرده ای زنده پدید. آقای شهبازی شما با این ابیات اون مردگی ما رو دارید تکون میدید، دارید ما رو با این ابیات، با این کلمه های زنده کننده واقعا داریم زندگی میکنیم. آقای شهبازی آرامش داریم. این توقف افکار آدم میبینه که بابا واقعا هیچ خبری نیست. و نگاه کنیم که در جوالمون چی داریم، که چه داری در جوال از تلخ و خش، گر همین ارزد کشیدن را بکش. پیکار نکنیم، الکی جهد بی توفیق نکنیم، باز کنیم ببینیم هر حدیث تب را تو شر، تو پرورش هایی بدش، شرح و تعویلی بکن وادان که این بی حائل است. آقای شهبازی این بیت خیلی به داد من رسیده.
آفرین آفرین.
این بیت شرح و تعویل خیلی به داد من رسیده،
بسیار مهمه،
خیلی مهمه. و ممنونم آقای شهبازی، سپاسگزارم. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم، شکر وجود نازنین شما.
اکرم خانم، اولا که آفرین بر شما، واقعا نمیدونم شما رو اصلا به چه زبانی تحسین کنم، خیلی پیشرفت کردین شما، ماشاءالله. شما یه بار دیگه به بینندگانمون توضیح بدین که چقدر سواد دارید، چقدر درس خوندین، یعنی از نظر مدرسه‌ای بله
بله آقای شهبازی، تا سوم راهنمایی خوندم.
تا سوم راهنمایی. میدونین که شعرهای مولانا را شما چقدر دقیق تفسیر میکنید و معنیش رو پیدا کردین و در زندگیتون به کار گرفتین. واقعا نمونه عالی هستین که مولانا برای همین آدمهای معمولی هست، نه برای استاد دانشگاه. و ما حتی اکثر سعیمونو کردیم که نشون بدیم چجوری از مولانا در زندگی روزمره و در عمل میشه استفاده کرد. ممنونم. در ذهن میخواستم تبریک بگم به شما، یه خواهری دارین اعظم خانم، درسته؟
بله آقای شهبازی، واقعا زندگی این خواهر عزیز رو به من هدیه داده. اعظم جان،
اعظم اصلا بی نظیر. اعظم خانم یک پیغام هایی به ما دادند، واقعا پست کردیم، یک زحماتی کشیدند، اصلا شگفت انگیزه که چقدر پیشرفت کردن، ماشاءالله. حالا بفرمایید یه بارم ایشون زنگ بزنه از صداشون رو بشنویم.
بله آقای شهبازی، خوب شد که دیگه شما واقعا از صفات حضرت یار خیلی دارید و هزار الله اکبر به این زنده بودن شما، اون پیشونی زیبای شما. شما روشنجبینی آقای شهبازی. اعظم میگفت که به آقای شهبازی اگه آبجی تو رو خدا گرفت سلام منو برسون. نمیدونم چرا تلفن من نمیگیره و واقعا سلام رسوندن، خیلی دوستتون دارن. و آقای شهبازی، شما در این جهانی که همه دنبال اجسامن، دنبال مردگانند، انگار واقعا مردن دیگه، ما رو به سمت زندگی دارید سوق میدید. واقعا ما هم مرده بودیم تو ذهن، الانم ادعایی نداریم. این راه خیلی بی نهایت، صورتش بر خاک و جان بر لامکان، لامکانی فوق وهم سالکان، یعنی خیلی بالاتر از ایناست. لامکانی نه که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. واقعا آقای شهبازی، صبح که از خواب بیدار میشیم من میبینم دوستان و عزیزانم و که میگن 100,000 فکر و خیال میاد. ما که از خواب بیدار میشیم، از خواب چو برخیزم اول تو به یادایی، این ابیات مولانا میاد و این زندگی ما رو از چنگ من ذهنی نجات میده.
آفرین آفرین آفرین. نمیدونم شما یه پیشنهادی، توصیه‌ای به دوستانمون دارین که چیکار کنن مثل شما پیشرفت کنن؟
آقای شهبازی، فقط این خالصی برنامه رو، مطمئن باشن که ما هر چقدر زمان داشته باشیم برای همین برنامه بذاریم، به نظرم فقط قاطی نکنیم. خیلی برنامه عالیه، یعنی یک آرامش عمیقی در درون آدم به وجود میاره. اون جنس خداییت خودمون رو وقتی که شناسایی میکنیم، واقعا دیگه دنبال هر همانیدگی را نمیافتیم تو صحرای ذهن سرگردان بشیم. همین برنامه رو بگیرن، خواهند دید که چقدر لذت میبرن. و آقای شهبازی، نگم از فوران نعمت به سمت زندگی، آن که از آف میگه آن که از آسمان باران دهد، هم توانت کوب رحمت نان دهد. واقعا ایمان داشته باشن، این مسیر بی نظیره، واقعا بی نظیره آقای شهبازی. انقدر اصیله، انقدر آدم رو به یه سبکی، به یه سبک ریشه داری وادار میکنه زندگی کنی. اصلا به مرور زمان این ابیات مبدله، این تمرکزت میاد روی خودت. ولی آقای شهبازی، پرهیز یکی از اصول مهم این برنامه است.
آفرین.
پرهیز واقعا اگر قرار باشه، بنده که واقعا چیزی نمیبینم در خودم، ولی اگر شما میگید توصیه، من پرهیز رو توصیه میکنم. پرهیز واقعا نجاتشون میده. اول بسنجیم ضرورتی داره من با این قرینا بشینم، مصاحبت با این قرین آیا برای من ضرورتی داره. مثل یه میدون مین ببینیم در این حد آقای شهبازی، که آره حضور من ممکنه در خطر بیفته، ممکنه این شمعی که چندین سال زحمت کشیدم روشن بشه، ممکنه خاموش بشه. همین
آفرین آفرین،
عالی،
ماشاءالله، عالی عالی عالی، خداحافظی میکنم، اکرم
خدا، نگهدار،
خداحافظ. خیلی خوب، یه توضیح اضافه نمیدم، شما خودتون میبینید واقعا قانون جبران معنوی رو انجام بدید، بیت‌ها رو تکرار کنید. به برنامه ها خواهش میکنم تماما گوش بدید، از اول تا آخر برنامه گوش بدید، چندین بار گوش بدید، به حرفهای اکرم خانم خوب توجه کنید. و لازم نیست ما استاد دانشگاه باشیم، مولانا را یاد بگیریم و زندگیمون را عوض کنیم. امروز دو تا مثال اینا را هم قضا پیش میاره، شما یکی اکرم خانم، یکی هم آقای محمد از کرمان زنگ زدن، اینا هیچ کدوم استاد دانشگاه نیستن بگن که ما مولانا را فهمیدیم، اینا آدم های عادی هستند. پس شما هم میتونید. بفرمایید. الو، بفرمایید.
الو،
بله، سلام.
سلام، خوبی؟
خیلی خوب جانم، بفرمایید. اسمتون چیه؟
میخواستم میخواستم در این بحث بخونم.
بفرمایید، اسمتون رو بگین.
اسم من فاطمه.
فاطمه خانم، بفرمایید. بله بله.
در این بحث همه چیز بگم، جا نترسید نترسید، دریدان برم ندارانید.
آفرین آفرین. چند سال دارین شما؟ چند سال؟
من یه سال بیا بابا حرف بزن.
خیلی
سلام آقای شهبازی.
بله سلام. شما از کجا زنگ میزنید؟
آقای شهبازی، حسین.
آوا حسین، آوا، از زنجان درسته؟
بله
بله حسین آقا، اینم دختر شماست؟ فاطمه خانم؟
بله بله.
آفرین آفرین، خیلی خوب. شما چطورین؟
شکر خدا رو شکر، عالی.
خوب
شکر خوب. آقای شهبازی، شعر بخونم؟
بفرمایید. بله.
هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا رود.
بله
آقای شهبازی، نمیتونم حرف بزنم.
خیلی خوب خیلی خوب.
به داخل جنگ زدن قانون جبران رایی.
خیلی ممنون.
یه لحظه گوش.
الو.
بله بله.
میخوام بزن آب را آبی اونو بخونم.
بفرمایید.
آب را آبی که این خانه داشت، روح را روحی که این خانه داشت، چشم دریا دیگر از سرکت بگر، کت بگر و دیگر بگر بگر، پیش سرکت را بگر بگر بگر، دست بگر این پنگر در آمارد، با او دستی ها بری زنی، تیر کشمی مدراب روشنی.
آفرین آفرین، عالی بود، عالی خوندین، عالی خوندین، آفرین. خیلی خوب،
خدا
حافظ. خب بله، تلفنم قطع شد. بفرمایید. الو.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
آقای شهبازی؟
بله بله، بفرمایید.
آقای شهبازی.
بله، تلویزیونتون رو خاموش کنید، با تلفن صحبت کنید، بی زحمت.
خوب هستین؟ سلام آقای شهبازی. الان چشم، الان خاموش میکنم.
آفرین.
چشم. خوب هستین آقای شهبازی؟ ما حدود یه ده 15 سالیه که با برنامه شما آشنا شدیم، ولی هیچ وقت فرصتش نشد که تماس بگیریم. ولی زنگ میزدیم ولی هیچ وقت وصل نمیشد.
وصل نمیشد. الان از کجا زنگ میزنید؟
فرزانه هستم، از شیراز زنگ میزنم.
فرزانه خانم از شیراز. خب الان وصل شدین دیگه، بفرمایید سراپا گوشیم.
آقا شهبازی، من از وقتی که با برنامه شما آشنا شدیم خیلی زندگیمون یعنی تفاوت کرد، خیلی تغییر ایجاد شد تو زندگیم.
آفرین، بگین چه جوری؟
خب مثلا همیشه فکر میکردم که مثلا زندگیمون همینه که مثلا یه سری کارها رو یه سری مثلا چیزایی که میشه همه انجام میدن مثلا با تقلید از بقیه انجام بدیم، مثلا ازدواج کنم، چه میدونم بچه دار بشم، درس بخونم، مثلا حتما باید این موفقیت ها رو داشته باشم تا شاد زندگی کنم، تا بتونم مثلا از زندگیم رضایت داشته باشم. همیشه یه هدفی تو آینده بود که مثلا میخواستم همیشه بهش برسم و هیچ وقتم امکانش نبود و همیشه مثلا تو حالت نارضایتی بودم، خیلی زندگیم سخت بود. ولی خدا رو شکر که از وقتی که با برنامه شما آشنا شدم، از وقتی که قانون جبران رعایت کردم، شعرها رو خوندم، جبران مالی انجام دادم، خیلی خیلی خوب بود. مخصوص بیتای هندسی که تکرار می شد خیلی عالی بود، خیلی.
نه
همچنان هم هستیم، هر که برنامه تون گوش میدیم واقعا اصلا خیلی سطح انرژیمون میره بالا. سعی کنم که مثلا چیزایی که خیلی برامون مهم هست و باعث ایجاد انقباض تو مشه رو دیگه کنار بذاریم، زندگیمون خیلی تو آرامش رفته.
آفرین، خیلی خوب.
آقا شهبازی، مادرم هم هستن، گوشی از من خدا بگم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
سلام آقا شهبازی.
بله سلام، خوبین شما؟
آقا شهبازی خیلی خوشحالم، بعد 10-12 سال بالاخره من تونستم با برنامه شما تماس بگیرم به لطف نوام. اصلا باورمون نمیشد که بتونیم خدمتون برسیم. فاطمه هستم از شیراز.
بله فاطمه خانم، این خانمی که صحبت کردن دختر شما هستن یا نوی؟
بله 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 دخترم هستن.
آها
بله.
دختر شما هستن، خیلی خوب.
بعد آقا شهبازی من یه سری قانون اساسی نوشتم، گفتم اینا رو بخونم شاید به درد کسی بخوره.
بله 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 بخونم.
خیلی کمک کرده. خدمت شما که عرض کنم، یک، حسرت خوردن ممنوع برای خود و دیگران، ملامت ممنوع از خود و دیگران، قضاوت ممنوع از خود و دیگران، رنجش ممنوع از خود و دیگران، حق به جانب بودن ممنوع، در انجام خواسته ها و هواهای نفسانی تعلل و اهمال کاری حتما، رازت را با کسی نگو، دنبال نکردن افکار و خالی نگه داشتن مرکز، قانون کفایت، همه چیز کافی است، هر گونه اندیشه پیشرفت یا بالعکس اندیشه سقوط ممنوع است، همه اتفاقات و اشخاص را به درون فضای عدم وارد می کنم، راه حل پیدا کردن برای مسائل یا تحلیل مسائل به نفع من ذهنی ممنوع است، واکنش ممنوع، همه چیز بعد از رفتن به فضای گشوده شده، در هنگام درد روحی و جسمی کمک خواستن یا دیگری را ملامت کردن که همان انرژی خواری است ممنوع، در چشمان درد نگاه کن و پیامش را دریافت کن، مسبب را ببین، از مسبب میرسد هر خیر و شر، نیست اسباب و وسایل ای پدر، هدایت دیگران ممنوع، مقایسه خود با دیگران یا دیگران با دیگران ممنوع، به هیچ وجه تو صاحب کارهایت و حرفهایت نیستی، مالک آنها نشو، من فقط یک نگاه هستم، من چراغ هستم، قاضی نیستم، اشتباهاتم را نیز دوست خواهم داشت، آنها استادان من هستند، به آنها احترام میگذارم، قانون سکوت، درباره هیچ کس و هیچ چیز صحبت نمی کنم و بدون اینکه کسی سوالی پرسیده باشد پاسخ نمی دهم، انرژی روانی من حق فضای حضورم است، مصرف آن برای غیر ممنوع است، به محض یادآوری توبه برگشت. خیلی ممنون آقای شهبازی.
عالی خانم، عالی عالی عالی، آفرین آفرین.
خواهش میکنم. شما زندگی ما رو اصلا کنفایکون کردید. ببخشید من گوشی رو میدم دست نوام، یه شعر میخواستم
بخونم.
باش از من خدا نگهدار.
ممنونم ممنونم، عالی.
سلام، شهرام هستم، 11 ساله، میخوام براتون شعر بخونم.
آفرین، بفرمایید آقای شهرام.
در این بحر، در این بحر همه چیز بگنجد، مترسید مترسید گریبان مدرانی.
آفرین، بازم دارین یا همین یه دونه بود؟
همین یه دونه بود.
یه دونه بود، همین برای ما کافیه. در این بحر، در این بحر همه چیز بگنجد، مترسید مترسید گریبان مدرانید. خب اگر کاری ندارین خداحافظی کنم. کسی دیگه میخواد صحبت کنه؟
وقت بقیه نمیخوام بشین، تشکر میکنم، میتون داریم، خدا نگهدار.
ممنونم، خداحافظ شما. بله بله، این همینه، خانواده به وسیله مولانا آبادان میشه، تخریب از بین میره، همه کمک میکنند به سازندگی. این خانواده مولانایی، شما هم میتونید. بله، شما هر کی هستید کوشش کنید میتونید. بله بله، بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله سلام.
من از آلمان خدمتتون زنگ میزنم.
بله خواهش میکنم، اسمتون چیه؟
من الهام هستم.
الهام خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
یه متنی رو آماده کردم در مورد ایرادات کاتب وحی هست که من اینو در واقع توی دو قسمت آماده کردم که قسمت اولشو براتون میخونم، قسمت دومش هنوز کامل نیست، انشالله دفعه های بعد.
بله، یه کمی داستان رو هم توضیح بدین، یه دهی شاید ندونن کاتب وحی یعنی بله. چی؟ همه صورت داستان اول یه ذره توضیح بدیم. بله بفرمایید.
در این داستان که از بیت 3228 به دفتر اول مثنوی شروع می شود، شخصی هست که هرچه به پیامبر وحی می شود را می نویسد، اما پس از مدتی مغرور می شود و فکر می کند که او هم می تواند از خودش حکمت بیان کند. کاتب خود را همسنگ پیامبر و محل وحی پنداشت. وقتی پیامبر ایراد او را به او گفت، او به جای عذرخواهی و دیدن اشتباه خود، از پیامبر کینه به دل گرفت و از دین خارج شد. برای اینکه ناموسش جلوی بقیه نشکند، سکوت کرد و معذرت خواهی نکرد. این در حالی است که در درون دچار پشیمانی و آشوب دل شده بود. می‌خواست برگردد ولی این کار را نکرد. ناموس من ذهنی مثل یک بند پنهانی است که مانع پیشرفت ماست. ناموس کاتب باعث شد که توبه نکند. کبر و کفر آنسان ببستان راه را که نیارد کرد ظاهر آن راه را که نیارد کرد ظاهر آه را.
ببخشید، منظور از این کاتب وحی داستانش رابطه ما با زندگی است، حالا بگیم با خداوند هست، یعنی همون رابطه ای که کاتب وحی با حضرت رسول داشت، ما هم تک تک با زندگی داریم یا با خداوند داریم. در نتیجه اگر بدونین که شما این کاتب وحی چه اشکالاتی داشت که نتونست به بی‌نهایت و ابدیت خداوند زنده بشه، شما هم میتونید خودتون رو اصلاح کنید. برای همین اشکالات کاتب وحی رو میخونیم. بله بفرمایید، ببخشید.
خیلی ممنون. پس من این بیت رو دوباره میخونم.
بله بله بفهم.
کبر و کفر آنسان ببستان راه را که نیارد کرد ظاهر آه را. تکبر و کفر ورزیدن این گونه راه کاتب را ببست که نتوانست پشیمانیش را علنی کند. گفت اغلالن فهم به مهمهون، نیست آن اغلال بر ما از برون. خداوند فرموده است ما برگردن کافران پول و زنجیرها افکنده ایم. و نکته اینجاست که این زنجیرها از بیرون ما نیست و درونی و باطنی است. من اگر بدانم که ناموس تقلبی من سد راه من برای زنده شدن به زندگی است و به بیرون یا آدمها ارتباطی ندارد، می توانم اشتباه کاتب را تکرار نکنم. مولانا سپس به من گوشزد می کند که آنچه من در ذهن آن را دوست دارم همین می تواند مانعی باشد که جلوی زنده شدن من به زندگی را بگیرد. شاهد تو صد روی شاهد است، مرشد تو صد گفت مرشد است. پس حواس من هم باید به این نکته باشد که راهنمای من در ذهن کیست و خوشایندهای من در ذهن چه چیزهایی هستند. ایراد دیگر کاتب این بود که فکر کرد از خودش می تواند مستقلن بیان حکمت کند. عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. این بیت به من می گوید وقتی پای دست بزرگی می نشینی بعد از مدتی فکرهایت رنگ و بوی حکمت می گیرند. اما باید بدانی که این انعکاس حکمت آن استاد است. تشخیص دادن فرق میان ذهن و استاد معنوی بسیار حیاتی است. مولانا برای داشتن این تشخیص راه حلی ارائه می دهد. خود را مبین تا این قدرت تشخیص در تو هم کم کم پدیدار شود. خود را دیدن شاید همین جدی گرفتن تفسیر و سبب سازی من در ذهن باشد که گاهی با قضا و کنفکان یکی در می آید. روشنایی که کاتب در خود حس کرد از همجواری با منبع حکمت بود. گرچه در خود خانه نوری یافته است، آن ز همسایه منور تافته است. مولانا در بیت بعدی می گوید که شکر کن تا اشتباهای بیتهای قبلی را تکرار نکنی. کاتب به شکر نکرد که از این همجواری می تواند دلش را از پرتو حکمت حضرت رسول روشن نگه دارد. شکر کن، قره مشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خود بینی مکن. کاتب به مرحله ای از درک حکمت رسیده بود، اما کار را تمام شده پنداشت. این نشانه اشکال کار ما هم هست. ما در مرحله ای کار روی خود را متوقف میکنیم، در صورتی که من ذهنی لایه به لایه است. من غلام آن که اندر هر رباط، خیش را واصل نداند بر سمات. بس رباطی که بباید تر کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد. لغزش کاتب اینجا بود که نفهمید برای رسیدن به مسکن یا همان فضای یکتایی باید شکر و تواضع داشته باشد، نه اینکه از منبع حکمت جدا بشود. برای تر کردن رباط باید از ذهن خودش فاصله بگیرد، نه اینکه از زندگی یا همان حضرت رسول جدا بشود. خیلی ممنون. پیام من بخش اولش تموم شد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. بله بله، خیلی خوب. بس بقیه رو بعدم میایم میگین، درسته؟
بله بله.
ممنونم. شما چند وقتی برنامه رو گوش میکنید؟
من حدود 9 سال خورده ای، چند ماه دیگه میشه 10 سال.
ماشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوب، ممنونم. خانم الهام گفتی نه؟
بله بله.
کدوم شهر زندگی میکنی؟ آلمان؟
در مونیخ هستم.
مونیخ تشریف داریم. خیلی خوب، ممنونم، خداحافظی میکنم با تو.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
کوبازی شبازی.
خیلی ممنون. خوب. بله بله، بفرمایید صحبت کنید. بفرمایید.
خوب است انشالله.
بله بله خوب.
من بچه آذربایجانم، باید صحبت میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم. پیغامی دارین؟ برین سر پیغامتون.
نه، خوب است انشالله. تشکر محمد کارست.
از کجا زنگ میزنید؟
از ساری زنگ میزنید.
از ساری زنگ میزنید. خیلی خوب.
بله.
خب پیغامی از تغییرات خودتون، پیشرفت خودتون دارید؟
خیلی تشکر میکنم ازت، خیلی عالی بود و
ممنونم.
خانمم گوش میکنه. خانمم میرسه همونگیر که درسش میره. خیلی راضیه، خیلی تشکر میکنم.
میخوان صحبت کنن خانمتون؟
نیستم، رفتم خونه مادرش، من خودم زنگ داده بودم.
خیلی خوب. اگر شما دیگه کاری نداریم با تو خداحافظی کنم.
قربان شما، مرسی، تشکر، خداحافظ.
بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، حال شما خوبه؟
خیلی خوب، بله ممنونم، بفرمایید.
خیلی خیلی خوشحالم، ممنونم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
ممنونم. از کجا زنگ میزنید؟
من مریم هستم، از کنگان تماس میگیرم. آقای شهبازی، من حدود 2 ساله که برنامه شما رو تماشا میکنم.
آفرین.
علاوه بر این که برنامه شما رو تماشا میکنم، مثل کلاس هایی هست که گنج حضور توی شیراز برگزار میشه، اونم هر زمان که بتونم، یعنی به صورت آنلاین شرکت میکنم.
خیلی خوب.
خواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خیلی خوبتون. خواستم تشکر کنم از این همه وقت، این همه انرژی مثبتی که میذارید برای ماها.
خواهش میکنم.
واقعا دارم با این اشعار، با این کلاس های، این درس های گنج حضور، دارم با اینا زندگی میکنم.
آفرین.
یعنی که زندگی دوباره، یه تولد دوباره احساس میکنم که 2 ساله فقط متولد شدم.
آفرین آفرین.
آقا شهبازی، یه سر رو آماده کردم.
بله.
دوستشم بخونم.
بله بله.
و این که حالتا جایی که جا باشه، زمان داشته باشم، مالا هر وقت زمانم تمام شد بگید که من قطع کنم.
خیلی خوب.
خیلی دوستشم تماس بگیرم. من یکم الان حوش شدم هم دیگه، چندین هم یعنی مدت زمان زیادی خیلی دوستشم تماس بگیرم، این جرأت رو نداشتم. امروز دیگه گفتم حالا دل رو بزنم به دریا و این تماس رو بگیرم.
خیلی خوب، بفرمایید شعراتون رو بخونید. پس
شعری که میخوام بخونم از مولوی مثنوی دفتر پنجم، بیت 395.
بفرمایید.
آمدیم اکنون به طاووس دورنگ، کو کند جلوه برای نام و ننگ. همت او سید خلق از خیر و شر، و از نتیجه و فایده آن بی خبر. بی خبر چون دام میگیرد شکار، دام را چه علم از مقصود کار. دام را چه زر و چه نفع از گرفت، این گرفت بیهودش دارم شگفت. ای برادر دوستان افراشتی، با 200 دلداری و بگذاشتی. کارت این بوده است از وقت ولاد، سید مردم کردن از دام وداد. زن شکار و انبوهی و باد و بود، دست در کن هیچ یا بیتار بود. بیشتر رفته است و بیگاه هست روز، تو به جد در سید خلقانی هنوز. آن یکی میگیر و آن میهل زدام، وین دگر را سید میکن چون لعام. باز این را میهل و میجو دگر، این لعب کودکان بیخبر. شب شود در دام تو یک سید نیست، دام بر تو جز صدا و قید نیست. پس تو خود را سید میکردی به دام، که شدی محبوس و محرومی زکام. در زمانه صاحب دامی بود، همچو ما احمق که سید خود کند. چون شکار خوک آمد سید آم، رنج بی حد لقمه خوردن زو حرام. آن که ارزد سید را عشق است و بس، لیک او کی گنجدن در دام کس. تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. عشق میگوید به گوشم پست پست، سید بودن خوشتر از سیادی است. گول من کن خیش را و غرش و، آفتابی را رها کن برش و. بردارم ساکن شو و بی خانه باش، دعوی شمعی مکن پروانه باش. تا ببینی چاشنی زندگی، سلطنت بینی نهان در بندگی. نل بینی بازگونه در جهان، تخت بندان را لقب گشته شهان. پس تناب اندر گلو و تاج دار، بر وی انبوهی که اینک تاج دار. همچو گور کافران بیرون حلل اندرون قهر خدا عز و جل چون قبور آن را مجسد پندار پیش آوردن طبع مسکینت مجسد از هنر همچو نخل موم بیبرگ و سمر. نمیدونم خیلی وقت دارم آقای شعبازی، میتونم توضیح حالتشم بدم یا نه؟
خب توضیحم بدین، توضیح مختصری بدین. بله کلن میخواین توضیح بدین یا نه؟
درست راجع به طاووس دورنگ میخواد بگه، میخواد صحبت بکنه و میخواد اون دورنگی های ما رو به ما نشون بده، اون جایی که ما دورنگی داریم، زمانهایی که مثل طاووس برای جلب توجه کردن، برای تایید کردن میایم دروغ و دورنگی های خودمون رو نشون میدیم. اینو میخواد به این اشاره کنه و میگه که همت او سید خلق از خیر و شر و از نتیجه و فایده آن بیخبر. اونی که میخواد دورنگی های خودش رو نشون بده، میخواد خلق رو سید خودش کنه و از اون نتیجه و فایدهش هم هیچ اطلاعی نداره، نمیدونه که چه فایده ای داره براش. و میگه که بیخبر چون دام میگیرد شکار، دام را چه علم از مقصود کار. اونی که کسی که بیخبر است یه دامی رو شکار میکنه و نمیدونه که این دامه به چه دردش میخوره. و ما خیلی وقتا توی زندگی هامون یه چیزهایی رو شکار میکنیم و سید خودمون میکنیم و هیچ اطلاعی نداریم که به چه دردمون میخوره واقعا تو زندگی و این چه نفع و چه فایده هایی برای ما داره. و یک جای دیگه این که زن شکار و انبوهی و باد بود دست در کن هیچ یابی تار بود. یه از اون همه شکارهایی که انجام دادی، این همه تو دام خودت انداختی، الان ببین چیزی داری؟ الان چیزی به دردت میخوره واقعا؟ و میگه بیشتر رفته است و بیگاه هست روز، تو به جد در سید خلقانی هنوز. یه بیشتر عمر ما رفته و دیگه چیزی ازش باقی نمانده و ما هنوز هم به دنبال سید کردنیم و اون سیدهای بیهودهی که هیچ نفعی برای ما نداره. و میگه که آن که ارزد سید را عشق است و بس، لیک او کی گنجدن در دام کس. یه اون چیزی که میارزه که ما سید کنیم عشقه. و میگه تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. مگه که ما خودمون بیایم و به سید عشق بریم و دام بگذار، اون دامی که میگذاریم برای عشق باشه، نه چیزهای بیهوده ای که تو زندگی داشتیم. هنوز وقت دارم آقای شعبازی؟ وقتم تمام شده.
الان نه دقیقه است دارین صحبت میکنین، به نظر شما وقت دارین یا ندارین؟
ببخشید اگه خیلی صحبت کردم.
نه خیلی شعرهای خیلی خوبی بودند این قسمت از مثنوی. و در آخر میگه که خیلی ها فقط ظاهر رو درست میکنند به وسیله همین من ذهنیشون و ارائه میکنند ظاهرشون مثل گور کافران، یعنی قبر کافران که دیدی چقدر بزک دارند و نورانی و فلان، ولی در درون قهر خدای عزوجل، یعنی در درونشون چون من ذهنی دارند درد دارند. واقعا انسانها سعی میکنند به این سو برند که ظاهرشون خیلی فریبنده است، به 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 چه خونه و زندگی و نمیدونم همسر و بچه و مقام و اینا، ولی درونشون پر از درده و همیشه کوشیدن که این راه رو برند. بالاخره رسیدن به یه درخت موم. آخر سر گفت درخت موم میوه نداره دیگه. شما دیگه درخت از موم درست، از پلاستیک درست کنید، هر چقدر بهش آب بدین کود بدین، این به شما میوه نمیده. پس من ذهنی با درد مرکز و بیر ظاهر فریبنده و زیبا مثل درخت مومه که هر چقدر بهش آب بدی کود بدی این من ذهنی نتیجه نمیده، میوه نمیده. و شما هم چه به خوبی خوندید.
خیلی خوشحال شدم آقای شعبازی که صداتون رو شنیدم، خیلی خوشحال شدم.
برقد شد. میگه انسان در من ذهنی مثل تله هست، هی همه چی رو گیر میاندازه. تله وقتی شکار رو میگیره نمیدونه این شکار به چه دردش میخوره. واقعا در من ذهنی این همه ما چیز سید میکنیم، آخر سر مثل تله نمیفهمیم اینا رو برای چی گرفتیم. صاحب تله میدونه که تله رو برای چی گذاشته. اتفاقا صاحب تله خداونده، ما رو به تله میاندازه، با چالش روبرو میکنه که یاد بگیریم. چی را یاد بگیریم؟ خانم خوندن منتها خوب میگه که بهتره که ما بیایم صید بشیم، صیاد نشیم دیگه. اون چیزی که میارز آدم صید کنه عشقه، ولی عشق در دام کسی نمیره. تو مگر آیی و صید او بشی. آنچه ارزد صید را عشق است و بس. بنابراین عشقه ولی در دام کسی نمیفته. بله اگه بخوای با من ذهنی عشق صید کنی، بله اونجا فقط باد که گیرت میاد، چیزی گیرت. حافظم میگه باد گیرت میاد، هیچی گیرت نمیاد. آخر سر تبدیل به درخت پلاستیکی میشی که میوه نداری. و بس بنابراین اینطوری نیست که ما ظاهرمون رو درست کنیم، به مردم بفروشیم، تایید بگیریم و توجه بگیریم، ولی باطنمون، مرکزمون پر از همانیدگی و درد باشه. این ما رو به یه درخت پلاستیکی بله تبدیل میکنه که میوه نداره.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، فریده هستم از هلند زنگ میزنم.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
با اجازتون یه پیام داشتم.
بفرمایید.
تو یکی نه ای هزاری، حالا یاران که بخت آمد، گه ایثار رخت آمد، سلیمانی به تخت آمد، برای از شیطان را. غزل شماره 58. مولانا فریاد بیزند که ای یاران، بخت رسیده و زمان فضا گشایی است. ای هوشیاری انسانی که فقط چشمت به نیروی بیرونی است، بلند شوید از فضای درونتان کمک بگیرید. این لحظه جان جان که همان نیروی پروردگار است، از طریق فضای باز شده درون ما به ما کمک می کند و راه حل به ارمغان می آورد. قبل از علم فضاگشایی که بزرگان به ما یاد دادن، من هم یکی از منهای ذهنی بودم و در صحرای ذهن گمراه و سرگردان. اما آگاهی به ابیات بزرگان به من آموخت که سلیمان تنها با فضاگشایی به تخت پادشاهی می نشیند. در غیر این صورت جنگ و قدرت نمایی شیطان چه در درون و چه در بیرون ادامه خواهد داشت. حالا یاران که بخت آمد، گه ایثار رخت آمد، سلیمانی به تخت آمد، برای از شیطان را. زندگی آماده است برای پایان دادن به جنگ‌های درونی و بیرونی و از کردن شیطان، به شرطی که به خرد و آگاهی که مولانا میره عمل کنیم. یعنی اهمیت ندادن به اون چیزی که ذهن این لحظه نشون میده، حتی اگه خیلی هم خطرناک و ترسناک باشه. مولانا برای نجات بشریت همه را به فضاگشایی دعوت می کند و می فرماید آن سلیمان هست اندر دور ما که ما رو به صلح برسونه. هم سلیمان هست اندر دور ما کوده هست صلح و نماند جور ما. پس راه حل از طریق فضاگشایی وجود داره، ما توجه نمی کنیم. باز مولانا سلام می زند و دعوت می کند که ای یاران، اگر حتی طالب هم به زنده شدن نیستید، لااقل با ما هم نشین بشوید تا انشالله جوینده مطرب و آوازخوان بشویم تا خودمان را نجات دهیم. پروردگارا کمکمان کن با فضاگشایی به ارکستر سمفونیک که خداوند وصل بشویم.
گرزان که نه ای طالب جوینده شوی با ما، ورزان که نه ای مطرب گوینده شوی با ما. غزل 74. تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود پرافروز. پس نگو که همه در جنگ درونی و بیرونی هستن، حالا یه فضاگشایی من به چه دردی میخوره؟ تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود پرافروز، تو چراغ خودتو روشن کن و مواظب باش که چراغتو خاموش نکنند. تو مگو همه به جنگ اندازه صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز. یک شمع از این مجلس صد شمع بگیراند، گر مرده ای ور زنده هم زنده شوی با ما. فضاگشایی کلید و رمز است و از این طریق یک شمع میتواند صد شمع دیگر را روشن کند. زن محمد شافع هر داغ بود، که زجز حق چشم اون مازاق بود. در شب دنیا که محجوب از شید، ناظر شه بود و زو بودش امید. از علم نشرح دو چشمش سرمه یافت، دید آنچه جبرئیل آن بر نتافت. دفتر ششم از بیت 2861. حضرت رسول نگفت که من یک نفر فضای گوشایی کنم به چه دردی میخوره. حضرت رسول فقط شمع و چراغ خودش رو روشن نگه داشت که تونست شفا دهنده خود و دیگران بشه. و امیدش به اخبار نیروهای بیرونی نبود، امیدش به اون نیروی پنهان درونی خودش بود و اون نیروی درونش رو با عدم تمرکز به ذهن کشف کرد و به قدرت و امنیت خداوند دسترسی پیدا کرد و بعد اون چیزی رو دید که حتی جبرئیل هم نتونست ببینه. تو مگو همه به جنگ انداز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز. خداوند در سوره انشراح در سوره انشراح از آیه 1 تا 3 می‌فرماید: آیا سینه‌ات را برایت نگشودم و بار گرانت را از پشتت بر نداشتم؟ آیا من ذهنی را بهت نشان ندادم؟ من ذهنی که یک بار سنگین و درد و جنگ و بدبختی بود و بر پشت حضورت سنگینی میکرد؟ پس چرا اگر این گدای بیرون میشوم در حالی که سرچشمه همه امکانات در درون خودم است؟ چشمه شیر است در تو بی کنار، تو چرا میشیر جویی از تغار؟ منفذی داری به بحر ای آب گیر، ننگ دار از آب جستن از قدیر. که علم نشرح نشرحت هست باز، چون شدی تو شهر جور و کلیه ساز. اگه کجبینی من ذهنی رو باور میکنم و هنوز شرف سینم رو باور ندارم، تعنی زندگی چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی میاد؟ در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید تعنی لا تبصرون. پس ما باید با زندگی همکاری کنیم تا فضا باز شود، تا از جنس عدم بشویم و به سوی میدان مغناطیسی جذبه خداوند کشیده بشویم تا نجات پیدا کنیم انشاءالله. این مشو نومید، خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. ای محب عرف از ما عرف کن، ای طبیب رنج ناسور کهون. و سلام.
خیلی ممنون فرید خانم، عالی. خداحافظی میکنم با اتون. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، من سارا هستم از آلمان، میخواستم یه پیغام بسار.
بله سارا خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنون از لطف شما و این عشق و حضور و پیغام های دوستان عزیز، عالی هستیم.
ممنونه، بفرمایید.
برخورد با دردها. در زندگی با پدیده درد کشیدن مواجه می شویم. با این دردها چه کار می کنیم؟ مولانا طرز دید قدرتمند، سازنده و شفابخشی را در این زمینه به ما یاد می دهد. اول اینکه به یادم می آورد که همیشه زندگی در کار است و زندگی نمی خواهد انسان را بدبخت کند. او مقصود نیکویی دارد. پس هیچ وقت نباید با زندگی قهر کنم و یا از او برنجم. از کرم دان این که می ترساندت تا به ملک ایمنی بنشاندت. عاشقان از بی مرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش. پس هر چیز ناراحت کننده ای تجربه کردی فقط بپرس چی یاد می گیرم. با خوشبینی 100% به زندگی توکل کن. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. و مولانا نقطه مقابل این دید را با عنوان دید شیطان معرفی می کند. نتیجه این دید نابودی است. شیطان در تجربه نابسامانی و درد ستیزه با خداوند را آغاز می کند. می گوید ای خدا، تو انگار کارت را بلد نیستی. او دشمنی در بیرون را مسئول دردها می داند. به درد می چسبد، آن را زیاد می کند تا جایی که خودش را از بین می برد. هین بخوان ربی به ما اقوی تنی تا نگردی جبری و کش کم تنی. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. و دقیقا همین اعتراض کردن و منقبض شدن کاری است که اکثر انسانها کاملا عادی می دانند. در این میان ما فارسی زبانان که در کنار چشمه مولانا و گنج حضور قرار گرفته ایم، این امکان بی نظیر را داریم که زنجیره درد را در خودمان قطع کنیم. یعنی وقتی ارتعاش درد به ما می رسد نتواند خودش را زیاد کند، نتواند ما را عمله شیطان کند، زیرا که راه انبساط و فضاگشایی را پیش می گیریم. ما می دانیم که مطرب کائنات هستیم، باید شادی را در عالم پخش کنیم و برای این کار از خاصیت انبساط استفاده می کنیم. از مولانا آموخته ایم که توانایی منبسط شدن و شادی پراکنی وابسته به شرایط جهان نیست. ما همیشه به الست در درونمان دسترسی داریم. به گویاترین شکل می گوید بر همگان گرز فلک زهر ببارد همه شب، من شکرندر 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 شکرم. مطرب عشق ابدم، زخمه عشرت بزنم، ریش طرب شانه کنم، سبلت غم را بکنم. این آگاهی مثل یک فانوس دریایی به من کمک می کند. حتی اگر موجهای ترس و قبض در من بالا می آیند، حالا دیگر می دانم که باید از میان همان قبض و ترس شروع کنم به حرکت به سمت انبساط و طلب جاودانه زندگی. چون نیرنجور سر را بر مبند، اختیارت هست بر سبلت مخند. یعنی تو حتی اگر الان من ذهنی داری و میترسی مهم نیست، اختیار داری که حرکت کنی از انقباض به سوی انبساط. جهد کن که از جام حق یابی نوی، بی خود و بی اختیار آنگه شوی. کی کند آن مست جز عدل و ثواب، که ز جام حق کشید از دو شراب. پدیده‌ای که آبادانی به جهان می آورد شراب خداوند است، یعنی شادی ذات انسان. آیا ما ارزش این منبسط شدن خودمان را می دانیم؟ این که به برکت مولانا و گنج حضور این لحظه انسانهایی در این جهان هستند که وقتی درد به آنها می رسد آنجا متوقف می شود. انسانهایی که آب سیاه درد در آنها تصفیه و به آب گوارا تبدیل می شود. وقتی درد در خانه مادری را می زند که با مولانا روی خودش کار می کند و آن مادر درد را در فضای گشودهش تبدیل به نور می کند، آیا درک می کنیم که این چه اتفاق مبارک و کار عظیمی است که همه موجودات و کائنات منتظر آن هستند؟ آیا به خودمان و به همراهانمان برای هر منبسط شدن و هر فضاگشایی تبریک می گوییم؟ با هر برنامه‌ای که آقای شهبازی اجرا می کنند، انسانهای زیادی زنده می شوند. وقتی آموزش شفابخش مولانا شبانه روز از 5 کانال تلویزیون پخش می شود، یعنی ساعت به ساعت دردهای بشر شفا می یابند. وقتی که این همه مادران عشق دارند روی خودشان کار می کنند، یعنی نور عالم زیاد می شود. ولی کجا این خبر مبارک زنده شدن پخش می شود؟ مگر اصل با زندگی و سازندگی نیست؟ مهمترین و با ارزشترین خبر عالم در دل انسانی است که دارد آینه درونش را پاک می کند و نور زندگی در او منعکس می شود. جادوان فرعون را گفتند بیست، مست را پروای دست و پای نیست. جادوان انسانهای زنده به حضور هستند. آنها به فرعون که نماد ترسها و دردهای بشر است می گویند بیست، ما مست ذات خودمان هستیم و از تهدیدات تو نمی ترسیم. بیست که تو به انسانی رسیدی که تو را تبدیل به آب حیات می کند. ای درد، اینجا آغاز پایان تو است. حتی اگر ما دوچار قبض هم می شویم اشکالی ندارد، چون با مولانا طلب انبساط و زنده شدن را داریم. این طلب انبساط و توقف درد در دل حتی یک انسان بسیار مبارک است و باید خودمان قدر آن را خوب بدانیم. این طلبکاری مبارک جنبشی است، که این طلب در راه حق مانع کشی است. این طلب مفتاح مطلوبات توست، این سپاه و نصرت رایات توست. این طلب همچون خروسی در سیاه میزند نعره که می آید صباح. خیلی ممنون آقای شهر.
خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام.
لادن هستم، با اجازهتون.
بله لادن خانم، خوبی شما؟ حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، ببخشید من صدا شما قطع شده لحظه.
باید بگیم لادن خانم از آمریکا، درسته؟
بله.
از کانادا نگیم. خیلی خوب شد.
من قطع میکنم.
نه خیلی خوبه. شما صدای شما خیلی خوب میاد. بفرمایید.
چش ممنون. من با اجازه پیاممو میخونم. در دفتر ششم مثنوی از بیت 1834 مولانا قصه فقیر روزی طلب را بیان می کند. در این قصه فقیری در نماز و دعا از خداوند رزقی بی سعی و بی واسطه طلب می کند. در شب عاطف غیب به او نشانی گنجی را می دهد. می گوید به بیرون شهر می روی، روی به قبله می آری، تیری در کمان می نهی، هر کجا تیر افتاد همانجا را می کاوی و گنج را می یابی. فقیر طبق این نشانی بارها تیر انداخت اما گنج را نیافت. او در نیایش از خداوند خواست تا راز گنج را برایش آشکار کند. عاطف غیبی به او پیغام داد دستور این بود که تیر در کمان گذاری، اما چرا زه کمان را کشیدی؟ اینک برخیز و تیر در کمان نه، اما زه را برمکش، بگذار تیر خود به خود از کمان فرو افتد. فقیر بر این نحو عمل کرد، تیر پیش پایش افتاد، آن مکان را برکاوید و گنج را یافت. فقیر روزی طلب نماد انسان و نکشیدن زه کمان نماد تسلیم و استفاده نکردن از عقل جزوی در انسان است. عقل کل و خرد زندگی از طریق انسان عمل کند. مولانا آگاهی می دهد که تا وقتی انسان با انداختن تیر افکار و سببها عمل می کند به مقصود نمی رسد و این نشانی است تا آگاه شود که گنج حقیقی در درون او و دل عدم شده اوست، که همان قبله حقیقی است. در قصه در آن لحظه که پس از انداختن تیرها فقیر از یافتن گنج ناامید شد، رو به دعا و نیایش آورد. گفت یا رب توبه کردم زین شتاب، چون تو در بستی تو کن هم فتح باب. بر سر خرقه شدن بار دگر، بر دعا کردن بودم هم بی هنر. کو هنر کو من کجا دل مستوی، این همه عکس تو است و خود تویی. هر شبی تدبیر و فرهنگم به خواب، همچو کشتی غرق می گردد به آب. خود نمن می مانم و نه آن هنر، پنچو مرداری فتاده بی خبر. چون الف چیزی ندارم ای کریم، جز دلی دلتنگ تر از چشم میم. در زمان بیهوشی خود هیچ من، در زمان هوش اندر پیچ من. خود خود ندارم هیچ بهسازد مرا که ز وهم دارم است این صد انا در ندارم هم تو داراییم کن رنج دیدم راحت افزاییم کن هم در آب دیده اوریان بیستم بر در تو چون که دیده نیستم آب دیده بنده بی دیده را سبزه ای بخش و نباتی زین چرا چه کریمی که در آن لیل وحش گنج رحمت بنهی و چندین چشش از مقامات وحش روز این سپس هیچ نگریزیم ما با چون تو کس بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس تا نپوشد بحر را خاشاک و خست ای بکرده یار حق یار را وی بداده خلعت گلخار را خاک ما را ثانیاً پالیز کن هیچ نی را بار دیگر چیز کن این دعا تو امر کردی ز ابتدا و نخاکی را چه زهره این بدا چون دعا من امر کردی ای عجاب این دعای خیش را کن مستجاب شب شکسته کشتی فهم و حواس نه امیدی مانده نه خوف و نه یاس برده در دریای رحمت ایزدم تازه چه فن پر کند بفرستدم آن یکی را کرده پر نور جلال وان دگر را کرده پر وهم و خیال چون کفم زین حل و عقد او توهیست ای عجب این موجبی من زکیست دیده را نادیده خود انگاشتم باز زنبیل دعا برداشتم ای اخی دست از دعا کردن مدار با اجابت یارد اویت چه کار در عدم ما مستحقان کی بودیم که بر این جان و بر این دانش زدیم با کفش نامستحق و مستحق معتقان رحمتند از بندرق نان که صد دو مانع این آب بود دست از آن نان می بباید شست زود خیش را موزون و چست و سخته کن زاب دیده نان خود را پخته کن خیلی ممنونم آقای شهرزاد
خیلی زیبا آفرین لادن خانم لطف کردین زحمت کشیدین خیلی خداحافظی میکنم باتون خداحافظ بفرمایید
الو
بله صدای تلویزیون رو کم کنید
سلام علیکم شهبازی
سلام علیکم
خسته نباشید
ممنونم
من حمیده هستم از پیرانشهر
خانم حمیده بفرمایید خواهش میکنم
بله اجازه دارم بدم به بچه ها بذاریم اونا شعرشون رو بخونم
بفرمایید
بله اجازه بدیم
خواهش میکنم
بله با اجازه
سلام آقای شهبازی
بله سلام خوبین؟
بله
اسمتون رو بگین؟
من بوده هستم هفت ساله هستم
خیلی خوب بفرمایید شعرتون رو بخونید
کافیان به سمت را من زنده سه بی سبب بی واسطه یاری بده کافیم بینن تو را سیری دهم بی سپاس و لشکرت میری بی سپاس و لشکرت میری دهم بی بهارم نرگس و نسلین دهم بی کتاب و اوستا تقین دهم کافیم بی داروت درمان کنم و آجا را میدان کنم
آفرین
سمون شده قیصه
آفرین عالی خب کسی دیگه میخواد صحبت کنه خواهش میکنم
خیلی ممنونم از برنامه هاتی
ممنونم با شما خداحافظ
ممنونم بخواهرم
باشه
سلام آقای شهبازی
بله سلام شما هم اسمتون رو بگین
من رونا هستم 10 ساله از پیرانشهر
آفرین بفرمایید
من میخوام غزل 74 براتون بخونم
به 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 بفرمایید
اجازه شما شروع میکنم گزان که نه ای طالب جویند شوی با ما برزان که نه ای مطرب گویند شوی با ما از زن که تو قارونی در عشق شوی مفلس و خداوندی هم بنده شوی با ما یک شام از این مجلس صد شام بگیرانت گر مرده ای و زنده هم زنده شوی با ما پاهای تو بکشاید باشم به تو بنماید تا تو همه تن چون گل در خنده شوی با ما در زنده درا یک دم تا زنده دلم بینی اطلس به در اندازی در زنده شوی با ما چون دانه شد افکنده بر رست و درختی شد این رمز شد دریابی افکنده شوی با ما شمس الحق تبریزی با غنچه دل گوید چون باز شود چشمت بیننده شوی با ما تم شده
عالی عالی آفرین خیلی خوب پس بدیم به مامانتون
خیلی ممنونم از برنامه هاتون خیلی دوستتون دارم میدم من میدم به مادرم
ممنونم با شما خداحافظی میکنم
خدا
وقت بخیر
بله خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم
جا داره خیلی خیلی تشکر کنم از شما از همه دوستان که تلاش میکنین جدیدنم پیام ها رو دستبندی میذارن توی گروه ها مثلا پیام آقای صادق و پیام آقای عبودی رو من واقعا استفاده کردم من پیام ها رو که می نوشتم جدا جدا همه رو داشتم ولی این که اینجوری منسجم یه جا همه رو مثلا داشته باشی خیلی خیلی عالی بود واقعا تشکر میکنم
خواهش میکنم منم از شما تشکر میکنم و بقیه مادران که روی بچه های خودشون کار میکنن این که دختر شما یه غزل رو تماما میخونه در اینجا در سایه کوشش های شماست جدیت شماست توجه شماست تمرکز شماست و یعنی نمیتونست این کار رو بکنه یه بچه 10 ساله این غزل به این عظمت رو حالا نمیدونم از حفظ خوندن از روی کاغذ خوندن به هر حال خوندند و در این سنم بچه ها میتونن خیلی یاد بگیرند میتونند غزل‌های مختلفی را حفظ کنن که در تمام عمر یادشون میمونه. میتونن ابیات مهم مثنوی را یاد بگیرند که همیشه یادشون بمونه و شما دیگه اصلا نگران تربیتی بچه هاتون نباشین که یواش یواش از به اصطلاح فاصله سنهای بین 15 و 20 رد میشن و بچه میخواد طغیان کنه. این بچه های شما دیگه طغیان نخواهند کرد و بچه های ما که در اون سن و سال میخوام با من ذهنیشون طغیان کنم واقعا ما عاجز میشیم چیکار کنیم چهارهش الان هست همین چهارهش و بچه هایی هم که از 15-16 سالگی زیر سایه تعلیمات مولانا بودن دارن بزرگ شدن نمونهش همین آیدا هستند مثل میزنم فقط یه دونه میبینین که چقدر پیغام های عالی میدند و از طغیان من ذهنی که میتونه آدم رو زمین بزنه وقت آدم رو تلف کنه واقعا گذشتند و میگذرند بچه های شما هم همینطور خلاصه تشکر میکنم از شما و از مادران دیگه که به این مطلب مهم توجه میکنند بفرمایید خواهش میکنم
برای کوشش شما جناب آقای شهبازی واقعا میگه هر چی داریم یعنی من خودم معلمم وقتی جدیت شما رو توی کارتون میبینم من همیشه میگم باید حداقل 1% مثل آقای شهبازی جدیت داشته باشم تو کارم و با اون پشتکاری که شما دارین واقعا همه رو امیدوار ساختین همه رو دیگه بکنین من از چه نقطه از ایران دارم زنگ میزنم
بله شما
دست شما در نفر شما من دست شما رو میگم
خواهش میکنم شما جدیتتون و تعهدتون میتونه 10 برابر من باشه من سنم هم در نظر بگیرید
بله 79 سالم جوان تر از من بودین شروع کردین
بله منظورم این کاری که ما انجام میدیم شما نگاه کنید من برنامه های تلفنی رو حتما اجرا میکنم و برنامه رو دو هفته یه بار اجرا میکنم. برنامه‌ای که من مثلا حتی بعضی موقع 5 ساعت صحبت میکنم شما نمیتونین گوش بدین.
خیلی واقعا پر انرژی
گوش بدین.
اصلا نشستیم ساعت ماشاءالله. من خیلی هم اون روز تماس گرفتم روز چهارشنبه موفق نشدم. واقعا بگم خدا قوت بهتون. بهتون واقعا
خواهش میکنم.
تبریک میگم من.
نه خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم بابت اینکه شما من شاگرد شما. انقدر خوشحالم دیگه جایی نمیگیرم.
نه من
خیلی خوشحالم.
نه من منظورم این است که بدون تعهد و بدون پیوستگی، یعنی شما هر روز باید رو خودتون کار کنید و نیاز به کار رو بگیرید، از روی نیاز کار کنید نه از روی خودخواهی و ناز. و منظور شما این نباشه که من خودم رو درست میکنم به مردم بفروشم یا زیباتر جلوه کنم، مهمتر جلوه کنم، پردانش جلوه کنم. نه، فقط دنبال تبدیل خودم هستم. اون منظور اولیه که برای این کار اومدم. من 80-90 سال در اینجا فرصت دارم که خودم رو تبدیل کنم از من ذهنی به بی‌نهایت و ابدیت خداوند. اگر این کار رو انجام ندادم من میلیاردها دلارم از خودم بذارم برم، این چی فایده‌ای نداره. و نه تنها خودم رو تبدیل کنم، شمعم رو روشن کنم، روشن نگه دارم. ما امروز هم چند نفر اشاره کردن طرح زندگی این است که یه شمعی مثل مولانا رو روشن میکنه، با اون هزاران تا شمع رو روشن میکنه، هر کدوم از اون هزاران تا شمع هم روشن میکنه، با اون هزاران تا شمع رو روشن میکنه. در غزل بود دیگه.
بله
در غزل بود. دختر شما هم خوندن. بفرمایید، خواهش میکنم. بله بفرمایید.
خیلی زیباست. بله با اجازتون.
مطلبی
که نوشتم راه نیاز. با توجه به خلاصه درس 10-32 چنین نتیجه می گیریم که اگر مرکز ما عدم باشد، طالب و جوینده خداست، مطرب و بنده است. دیدن زنده دلان و دیدن روی خدا با فضاگشایی، افکنده شدن با تسلیم و توکل تمام، فقیر از همانیدگی، بازی گرفتن وضعیت از وضعیت ها مثل سیر رفتن به سوی دریای یکتایی، رفتن به جوی دوست مثل سایه و بدون اعتراض رفتن، نمیدانم، درخواست از خرد کل برای پاره کردن بند غیبی ناموز، با فضاگشایی دوم آشنایی را با خدا برای خدا تکان دادن، مستر نبودن، داشتن قدرت انتخاب، دریافت عقیق بیبها از هدف و اتفاقات، تلاش برای رفتن از وحل، خدا من را هر لحظه امتحان می کند، از جنس خدا شدن با فضاگشایی، امتحان خدا برای شناسایی گره های زندگی، قبول مسئولیت اشتباهات، بیمرادی را قلاوز بهشت می داند، اگر وسوسه امتحان به سرش زد زود تسلیم می شود و فضاگشایی می کند، مثل برد می لذت که نکند فضایش بسته شود، افسوس بر می آورد و یاد می گیرد، زهر یا طلای واقعی است که انتظار امتحان خدا و روز را دارد، اقرار به داشتن منی ذهنی دارد، در چالش ها بیشتر فضا را باز می کند، با زبان حال سخن می گوید، نیاز به خداوند دارد، رعایت قانون ضرورت می کند، مست خداوند است، به حالت فرشتگی می رسد با فضاگشایی و به کارگیری عقل کل، هر لحظه رحمت الهی را دریافت می کند، در هر اتفاق مسبب را می بیند، عاشق صنع و آفریدگاری خداوند است، باطن مرن می بیند، ذهن ناظر دارد، سلیمان جوست، رواداش دارد، معتقد به پایان زمان روانشناختی و نیازهای روانشناختی است، ریشه اش طرب و کوثر است، خودش هر لحظه با فضاگشایی لامپ حضورش را روشن‌تر می‌کند، از مولانا کمک می‌گیرد ترازویش را راست کند، هم آینه است هم ترازو، من ندارد، فضولی نمی‌کند، خداوند را مطلق مختار مطلق می‌داند و او معذور مطلق است، خودش به عنوان الست مریض ذهنی نمی‌داند، دستمال من ذهنی به سرش نمی‌بندد، حدیث های تب را دوباره شرح و تعویل می کند تا زندگی به طلب ساده در آنها را آزاد کند، تمرکزش روی خودش است، انتخابش بر اساس خرد کل یا فضاگشایی هستش، نیاز اصلیش اتصال مجدد و هوشیارانه به خداوند است، خودش مفتی ضرورت است و خدا را کافی می داند، از خدا خدا را می خواهد، با پدر یا خداوند در صلح ذهن ساده شده داره، سازندگی با قبول مسئولیت و تغییر زندگی با فضاگشایی داره، خود به خود خود را با ارزش می داند، بدون هیجانات کاذب من ذهنیه، انتقال انرژی خوب با قرین شدن با مولانا رو داره، با چراغ اثر خودش چراغ حضورش رو روشن می کنه، صوفی است، نه مالکه نه مملوکه، همیشه حالش خوبه، با آهنگ زندگی میرقصه، مرغ خودشه، چشم مازاق داره، شافع خودش و دیگران با فضاگشایی و ارتعاشش، شادی داره از تمام ذرات وجودش، لباس فقر پوشیده، حس بی‌نیازی میکنه، به غنا رسیده، همیشین و قرین مولانا و بزرگانه، شرح سینه رو در دلش میدونه، در سینه شرح دلش رو در سینه میدونه، مثل مومه، مثل پروانه است، باز مثل بازه، مرشدش خرد الهیه و مفقودش خداونده. و البته من به همانی دارم کلن سه صفحه از اونم نوشتم و چون طولانی شده نمیخونم.
بله خیلی خوب. بله بله خواهش میکنم اگر اجازه میدین اون رو بذارین هفته دیگه، چون تعداد
بله،
زیاده.
آخر مطلبم رو بخونم. بفرمایید. خدا بزی میکنم. با این لیست از مشخصات مرکز عدم و همانیده که من همانیده رو نیاوردم، هر انسانی به راحتی با آغوش باز مرکز عدم رو انتخاب میکنه. اما واقعا من به تنهایی به این شناسایی رسیدم؟ خیر. از ابتدای شنیدن صدای آقای شهبازی که تا الان یک سال و نیم میگذرد، احساس نمیدانم و نیاز شدید داشتم و دارم و خواهم داشت و هر لحظه احساس نیازم به خداوند و مولانا و زندگی و آقای شهبازی و یاران عشقی و کودکان عشق بیشتر و بیشتر می شود. نمی دانم اگر سپاسگزار این نعمت نباشم نمی توانم از آن استفاده کنم. حتی متوجه شدم دلیل اصلی چالش هایم ناسپاسی بوده است. هزار بار شکر خدایا برای این دانش و وجود بزرگان و ارتعاش آنها. ناز بزرگانت به باید کشید تا به بزرگی به توانی رسید. سرمو کن تو خاک هر بگزیده را، هم بسوزد هم بسازد دیده را. هست دیر راهدان پرفتن، جوی های نفس و تن را جوی کن. برنهد مرهم بران ریش تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، بیار ناز نماید شما نیاز کنید. من واقعا احساس نیاز شدید شدید دارم به این برنامه و هر روزم خیلی متعهد، هر روز یعنی 4 ساعت 5 ساعت کار میکنم و خیلی هم خوشحالم، انرژی من انقدر زیاد شده. قبلا صبح بیدار میشدم احساس خوابالدگی و کسلی داشتم، ولی اصلا چند وقتی که بیشتر دارم کار میکنم، زمانم توی خونه از دیگه بیرون نمیرم، واقعا هم بیشتر کار میکنم، هم آرامشم بیشتر شده و هم انرژیم هم احساس میکنم از درون انرژیم بیشتر شده.
عالی عالی عالی، ممنونم.
من مدیون شما.
اختیار دارین، اختیار دارین. خداحافظی میکنم با تو.
قربان شما. به سلامت.
خیلی خوب، بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
آیده هستم استاد.
بله آیده خانم، خوبین شما؟
بله استاد، خیلی ممنونم. استاد صدای من خوب میاد؟
خیلی خوب میاد، بله.
ممنونم. اسم پیغامم هست کارگر شیطان.
کارگر شیطان.
استاد شما.
خیلی خوب خانم، بفرمایید.
استاد شما در برنامه این هفته از عبارت کارگر شیطان استفاده کردی. فرمودید از خودم بپرسم من چرا کارگر شیطان شدم. قبل از این عبارت هم این شعر را خواندید: نفس شیطان خواست خود را پیش برد، وان عنایت قهر گشت و خورد و مرد. شیطان یا نیروی درد و همانش جهان، ذهن ما را به کار می گیرد تا خواسته ها و اهداف خودش را پیش ببرد. خواسته و هدف شیطان هم این است که ذهن انسان را از هدف اصلی خلقت و راز آفرینشش خارج کند تا بتواند به راحتی همه چیز را خراب کند. البته بهتر است بگویم من خودم می روم و کارگرش می شوم تا از طریق ذهن من جهان را به هم بریزد. نفس و شیطان بود از اول واحدی، بود آدم را عدو و حاسدی. یک رازی که وجود دارد این است که شیطان یا من ذهنی خود خود و به تنهایی نمیتواند حتی ذره‌ای تخریب کند. پس چطور زندگی فردی و جمعی ما را خراب کرده است؟ اولا این که ذهن ما خانه دیوست و ما اجازه داده ایم او در ذهن ما زندگی کند و افکار ما را به دست بگیرد و به سمت اهداف خودش ببرد. خانه دیو است دلهای همه،
کم پذیر از دیر مردم دمدمه. دومان این که شیطان از خود قدرتی ندارد و تنها قدرتش را از هوشیاری ما میگیرد، یعنی ما زندگی زنده را که قدرت خداوند است و در اختیار ما قرار میدهد تا با آن فضا را باز کنیم، در اختیار دیو میگذاریم و به همین راحتی کارگر شیطان میشویم. و جناب مولانا میفرماید این کار ظلم به خودت و جهان است، چون تا وقتی کارگر شیطان هستی، چون مدام داری آب زندگی را به پای خار میریزی، خارها را زیاد میکنی، دردها و گره های ذهنی را زیاد میکنی و چون آبی به فضای گشوده شده از نمیدهی، پس باغ و شکوفایی هم نخواهی داشت. آب باغ این را حلال، آن را حرام، فرق را آخر ببینی و سلام. عدل چه بد آب دهش جار را، ظلم چه بد آب دادن خار را. نعمت حق را به جان و عقل ده، نه به طبع پر زهیره پر گره. باغ می فرماید کارگر شیطان بودن بیگار غم است، یعنی تمام عمرت را برای شیطان کار می کنی، تازه حقوق هم نمی گیری. و تازه نمی گوید بیگار خالی، می فرماید بیگار غم، یعنی نه تنها کار بیمزد انجام می دهی، تازه درد و رنج هم می کشی. باز کن بیگار غم را بر تنت، بر دل و جان کم نهان جان کندنت. در داستان شاهزاده‌ای که اسیر سحر پیرزن شد و عاشق او شد، فقط یک سال کارگری شیطان را کرد، ولی بعد از آن توانست با فضاگشایی خودش را از اسارت و سحر دیو خارج کند و به خدمت زندگی در بیاید تا زندگی از طریق او سازندگی و سون انجام بدهد. اما جناب مولانا میگوید او یک سال کارگری شیطان را کرد، ولی تو 60 سال شیطان هستی، به خاطر همین نه طعم تبدیل را چشیده ای و نه حتی زندگی خوبی در ذهن کرده ای. همچو ماهی بسته است او به شست، شاهزاده ماند سالی و تو 60. 60 سال از 60 او در مهنتی، نه خوشی نه بر طریق سنتی. فاسقی بدبخت، نه دنیا خوب، نه رهیده از زبال و از ذنوب. من ذهنی هزار فن و حیله دارد، تا دم به دم ما را فریب دهد. جان بابا گویدت ابلیس هین، تا به دم بفریبد از دیو لعین. این دم یک فریب، دم بعد فریب دیگر، و یک دفعه میبینی همه عمرت را دیو برده است. اندک اندک جمع گردد، وانگهی دریا شود. چون که عمرت برد دیو فاضحه، بینمک باشد اعوذ و فاتحه. بعدش هم نمیتوانی دیو را محکوم کنی، چون او میگوید خودت میخواستی ذهنت را در اختیارم نگذاری، خودت میخواستی قدرتت را به من تعفیض نکنی، میخواستی مرکزت را جسم نکنی تا کارگر من نشدی. من که از روز اول گفتم تا جایی که بتوانم انسانها را گمراه میکنم، تو معذور نیستی بلکه مسعودی. بیگنه لعنت کنی ابلیس را، چون نبینی از خودان تلبیس را. نیست از ابلیس، از توست قوی، که چو روبه سوی دنبه می روی. چون که در سبزه ببینی دنبه ها، دام باشد این ندانی تو چرا. اما زندگی می گوید نگران نباش، هر موقع که بخوای از اسارت شیطان در بیایی، هر موقع که بخوای خودت را از این بیگار و ننگ آزاد کنی و به خدمت زندگی در بیایی، من اینجا هستم که تو را آزاد کنم و دو دیده تو را به تو پس بدهم تا تو بتوانی قرآن درونت را بخوانی. هر زمان که قصد خواندن باشدت، یا ز مصحف ها قرائت بایدت، من در آن دم بادهم چشم تو را، تا فرو خوانی مؤذن جوهرا.
خیلی خیلی خوب، خیلی خیلی خوب. اینو ویدیو کنید. بله خانم، ممنونم، خداحافظی میکنم.
ممنون شما.
مامانتون هستن ها؟
بله
بله بله، لطف کنید.
ممنونم، خداحافظ. خدا نگهدار.
سلام و درود خدمت شما.
سلام، خوبین شما؟
خیلی ممنون، خدا قوت استاد.
پیغام خانم آیده خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، زحمت میکشن. ممنونم از شما هم ممنونم.
خیلی ممنون، از شما تشکر میکنیم.
خواهش میکنم، بفرمایید
استاد. متن من هم کمی طولانی است و با اجازتون فقط یکی از چند تا از ابیات برندم رو میخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بگرفت دم مار را یک خارپشت اندر دهن، سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دقا. آن مار ابله خویش را بر خار می زد دم به دم، سوراخ سوراخ آمد و از خود زدن بر خارها. بی صبر بود و بی حیل، خود را بکشت او از عجل. گر صبر کردی یک زمان، رستی از او آن بدلقا. بر خار پشت هر بلا، خود را مزن تو هم حلا. ساکن نشین این برد خان، جا القضا داغ الفضا. فرمود رب العالمین با صابرانم هم نشین، ای هم نشین صابران افرد علینا صبرنا. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا پیغامتون. حالا بس یه روز دیگه بخونید برامون.
بله چشم.
ممنونم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، شبو هستم از تهران.
بله خانم شبو، خوبین شما؟
متشکرم، سلامت باشید.
بله در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، با اجازتون یه پیغام آماده کردم که بخونم.
آره یه کمی بلندتر و آرومتر صحبت کنید، خیلی عجله نکنید، تونتون صحبت کنید. بله ممنونم، بفرمایید.
نکات مشترک داستان‌های یوسف، سنقر، زاهد کوهی و کاتب وحی. نکته اول، تسلیم و فضاگشایی به عنوان کلید وصل به خداوند. هر چهار داستان بر اهمیت تسلیم به جریان الهی و فضاگشایی برای دریافت خرد و حضور خداوند تأکید دارند. تسلیم یعنی کنار گذاشتن تدبیرهای من ذهنی و اجازه دادن به خداوند برای عمل از طریق انسان. در داستان یوسف، مهمان با تسلیم به ناتوانی خود و انتخاب نیستی آینه شدن به خداوند نزدیک می شود. آینه ای آوردمت ای روشنی، تا تو بی نیروی خود یادم کنی. در داستان سنقر با ولع برای وصل و ماندن در فضای گشوده شده تسلیم خود را نشان می دهد. قفل زفت است و گشاینده خدا، دست در تسلیم بندر رضا. در داستان زاهد کوهی، زاهد با نظر پرهیز از سبب‌سازی قصد تسلیم دارد، اما بدون انشاءالله گفتن یعنی فضاگشایی لحظه به لحظه شکست می خورد. زیر سبب فرمود استثناء کنید، گر خدا خواهد به پیمان برزنید. در داستان کاتب به دلیل عدم تسلیم و فضاگشایی از نور الهی دور می شود، اما راه بازگشت با تسلیم ممکن است. پاک او از حوض محجور افتاد، او ز پاکی خیش هم دور افتاد. نکته دوم، رهایی از من ذهنی برای بیداری. هر چهار داستان بر ضرورت خاموش کردن من ذهنی برای بیداری تأکید دارند. من ذهنی مانع وصل به خداوند است و باید با اقرار به ناتوانی و تسلیم کنار برود. در داستان یوسف، من ذهنی با نیستی کنار می رود تا انسان آینه خداوند شود. آینه هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی بر گر تو ابله نیستی. سنقر با فراموشی تدبیرهای من ذهنی و تعهد به وصل اصل خود را بیدار می کند. چون فراموشت شود تدبیر خود، یادیان بخت جوان از پیر. چون فراموشت شود تدبیر خیش، یابیان بخت جوان از پیر خیش. زاهد با نظر خود به دنبال رهایی از من ذهنی است، اما وسوسه من ذهنی او را به شکست می کشاند. پس چرا ایمن شوی بر رای دل؟ عهد بندی تا شوی آخر خجل؟ کاتب به دلیل تکیه بر من ذهنی و پندار کمال از حقیقت دور می شود. پرتو به آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. نقطه سوم، امتحانات الهی برای آشکار کردن همانیدگی ها. خداوند با امتحاناتی مانند درد، ناکامی، وسوسه یا موقعیت های چالش برانگیز همانیدگی های انسان را آشکار می کند تا او را به سوی بیداری و رهایی هدایت کند. در داستان یوسف، مهمان با تقاضای ارمغان امتحان می شود تا ناتوانی من ذهنی خود را درک کند. گفت: من چند ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. سنگر با ندای من ذهنی امتحان می شود، اما با تعهد به فضای گشوده شده موفق می شود. گفت: ای سنگر، چرا نایی برون؟ گفت: می نگذاردم این زوفنون. زاهد با گرسنگی و وسوسه من ذهنی امتحان می شود و با چیدن میوه شکست می خورد. مدتی بر نظر خود بودش وفا تا در آمد امتحانات قضا. کاتب با موقعیت والای خود و وسوسه خودبینی امتحان می شود و به دلیل ناسپاسی شکست می خورد. این آن حکمت به فرمودی رسول، زینقدر گمراه شد آن بلفزول. نقطه چهارم، خطر پندار کمال و خودبینی. هر چهار داستان هشدار می دهند که پندار کمال و خودبینی بزرگترین مانع اتصال به زندگی است. اقرار به نقص و فروتنی شرط بیداری است. در داستان یوسف، پندار کمال مرض ابلیس است که انسان را از آینه شدن باز می دارد. علت ابلیس اناخیری بوده است. این مرض در نفس هر مخلوق هست. سنگر با استقلال از من ذهنی و تقلید از خودبینی دوری می کند و به بی‌نظیری خود می رسد. تو بر این دکان زمانی صبر کن تا گذارم فرض و خانم لم یکن. زاهد با اعتماد به رأی دل و نگفتن انشاءالله به خودبینی می افتد. پس چرا ایمن شوی بر رأی دل؟ عهد بندی تا شوی آخر خجل؟ کاتب با پندار کمال و خودنمایی به خودبینی گرفتار می شود. کانچه می گوید رسول مستنیر، مرمرا هست آن حقیقت در زمیر. استاد صدای من؟
بله صداتون میاد. خیلی عالی. بله بله.
بخشید. نکته پنجم، نقش درد و ناکامی در بیماری. دردها، ناکامیها و رنجها در هر چهار داستان به عنوان لطف الهی برای شناسایی همانیدگیها و بیداری انسان معرفی می شوند. این دردها دعوتی برای فضاگشایی هستند. در داستان یوسف، درد ناتوانی در یافتن ارمغان مهمان را به نیستی آینه شدن هدایت می کند. نیستی و نقص هر جایی که خواست آینه خوبی جمله پیشه هاست. سنگر درد جدایی از من ذهنی سنگر را به تعهد عمیق‌تر به وصل هدایت می کند. ماهیان را بحر نگذارد برون، خاکیان را بحر نگذارد درون. زاهد کوهی درد گرسنگی و تنبیه الهی زاهد را به بیداری می رساند. ذکرم دان این که می ترساندد تا به ملک ایمنی بنشاندد. درد حسادت و رنجش نشانه من ذهنی کاتب است که او را به سوی تاریکی می برد، اما می توانست دعوتی برای بیداری باشد. گر تو ینبوع الهی بودی این چنین آب سیه نگشودی. نکته شیشم، کار جدید خداوند در هر لحظه و ضرورت همراهی. هر چهار داستان تأکید دارند که خداوند هر لحظه در کار جدیدی است و انسان تنها با تسلیم و فضاگشایی میتواند با این جریان همراه شود، نه با تدبیرهای من ذهنی. در داستان یوسف، مهمان با تسلیم به ناتوانی با کار جدید خداوند همراه می شود. هستی اندر نیستی بتوان نمود، مالداران بر فقیر آرند جود. سنگر با ماندن در فضای گشوده شده با طلوع خورشید درون همراه می شود. سنگر آنجا ماند تا نزدیک چاشت. میر سنگر را زمانی چشم داشت. زاهد به دلیل نگفتن انشاءالله از همراهی با کار جدید خداوند باز می ماند. کل اسباح لنا شأن جدید، کل شیء ان مرادی لا یحید. کاتب با توقف و خودبینی از همراهی با کار جدید خداوند باز می ماند. مصطفی فرمود که گبر انود چون سیه گشتی اگر نور از تو بود. نکته هفتم، نقش فروتنی و اقرار به نقص در مسیر بیداری. هر چهار داستان بر اهمیت فروتنی و اقرار به ناتوانی و نقص من ذهنی به عنوان شرط وصل به خداوند تاکید دارند. خودبینی و ادعای کمال انسان را از حقیقت دور می کند. مهمان در داستان یوسف، مهمان با اقرار به ناتوانی در یافتن ارمغان به نیستی آینه شدن می رسد. نیستی و نقص هر جایی که خواست آینه خوبی جمله پیش هاست. در داستان سنگر با تسلیم و دوری از تقلید فروتنی خود را نشان می دهد و به وصل می رسد. چون امام و قوم بیرون آمدند، از نماز و وردها فارغ شدند. زاهد با اقرار به خطای خود پس از تنبیه به سوی بیداری هدایت می شود. این هم از تأثیر حکمت و قدر. چاه می بینی و نتوانی. حتیب به دلیل عدم فروتنی و نپذیرفتن اشتباه از نور محروم می شود. او فضولی بوده است از انقباض کرد در مختار مطلق اعتراض. داستان‌های یوسف، سنگر، زاهد کوهی و کاتب وحی انسان را به تسلیم، فضاگشایی و رهایی از من ذهنی برای وصل به خداوند دعوت می کنند. امتحانات الهی درد و ناکامی ها از لطف خداوند هستند تا همانندگی ها را آشکار کنند و انسان را به چشمه نور الهی هدایت کنند. همراهی با کار جدید خداوند در هر لحظه تنها با خاموشی تدبیرهای من ذهنی و باز نگه داشتن فضای هوشیاری ممکن است. مرسی استاد.
خیلی خیلی خوب خانم شب بود، خیلی زحمت کشیده بودین. ممنونم، عالی بود، عالی.
خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام.
صدای من میاد؟ من ریحانه هستم، از استرالیا زنگ زدم.
خانم ریحانه، بله صداتون میاد، خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون من یه متن آماده کردم با شما دوستان به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
در غزل 74 از دیوان شمس در برنامه 1032 داشتیم که میگفت چون دانه شد افکنده بر رست و درختی شد، این رمز تو دریابی افکنده شوی با ما. آقای شهبازی، شما گفتید دانه وقتی افکنده میشود به زیر خاک میرود، میروید و درخت میشود. گفتید شما این رمز را میدانید. گفتید اگر این رمز را پیدا بکنی تو هم افکنده میشوید. از خودم سوال میپرسم آیا واقعا من این رمز را میدانم و مثل ابلیس در حال بحث و جدل با زندگی هستم؟ آیا واقعا به زندگی توکل دارم؟ آیا اجازه میدهم با فضاگشایی زندگی مرا بشکافد و این دانه های همانیدگی را از من بیاندازد و کنار بزند تا در آخر از زیر زمین سر باز کنم و تبدیل به یک درخت تنومند بشوم؟ یا هنوز مقاومت و قضاوت دارم؟ زندگی میگوید فضا را باز کن و خودت را به من بسپار. در غیر این صورت ناسپاس هستی و مثل شیطان رو خداوند بحث و جدل میکنی. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو کردیم زرد، رنگ رنگ توست، سباقم تویی، اصل جرم و آفت و داغم تویی، این بخوان رب به ما اقویتنی، تا نگردی جبری و کشکم تنی، بر درخت جبر تا کی برجهی، اختیار خیش را یک سو نهی، همچون ابلیس و ذریات او، با خدا در جنگ و اندر گفتگو. از خودم سوال میپرسم آیا من هم مثل ابلیس در حال بحث با زندگی هستم و از درخت جبر من ذهنی بالا میروم و دیگران را مقصر اشتباهاتم میدانم؟ یا مسئولیت اشتباهاتم را بر عهده میگیرم و مثل حضرت آدم میگویم
گفت آدم که ظلم نا نفسنا گوز فعل حق نبود قافل چما شکایت نمی کنم تسلیم می شوم و زندگی عذرخواهی می کنم و قبول می کنم که مقصر همه دردهایی که تا به حال کشیدم خودم بودم و نه هیچ کس دیگر. آیا حواسم هست که اصلا تبدیل به درخت شدن است یا با عینک من ذهنی کور مرغانیم و بس ناساختیم کان سلیمان را دمی نشناختیم؟ آیا دلیل این که اصلم را نمیبینم این نیست که در کار خدا فضولی کردم و مدام در حال شکایت هستم؟ مثلا چرا من دیده نمیشوم؟ چرا کسی من را دوست ندارد؟ و از همه مهمتر آیا اینکه خودم را به عنوان امتداد زندگی به حساب نیاورم این همان ناسپاسی در برابر زندگی نیست؟ آیا همه اینها نتیجه همان فضولی و اعتراض در کار زندگی نیست؟ او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. از آنجایی که زندگی ستار و پوشاننده بر خطا و عیوب است و از آنجایی که رحمت اندر رحمت است با مهربانی میگوید ای عزیزم تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افسون مکن. حالا که متوجه این موضوع شده ای مقاومتت را صفر کن، تسلیم شو و فضا را باز کن، ابیات را تکرار کن، خاموش شو و با ما طالب شو، با ما مطرب شو، با ما عاشق شو، با ما زنده شو، با ما همچون گل خندان شو، با ما لباس فروتنی برتن کن، با ما تبدیل به درختی تنومند و افتاده بشو و در آخر با ما بیننده شو. و سلام.
خیلی زیبا خانم ریحان، عالی عالی، ممنونم.
خیلی ممنون.
خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبین؟ بفرمایید.
خیلی خوب، با اجازتون مطلبی آماده کردم به اشتراک بذارم. موضوع مد هست مسئولیت پذیری. در هفته‌ای که گذشت در چالشی قرار گرفتم و در آن هم واکنش نشان دادم. واکنش نشان داده شده دفاع از مادرم بود که چرا شخصی در جمع که عمدن و یا سهواً به مادرم بی احترامی کرده است و در کل بسیار خرابکاری کردم. اما بعد از این ماجرا که گذشت با حرفهایی که به یادم می آمد و یا می شنیدم من ذهنیم در حالت کوچک شدن و ناموس و دفاع از ناموس قرار گرفته بود و به دنبال این بودم که برتر در بیایم و به همه ثابت شود که من مقصر نبودم. این حالت مقصر دانسته شدنم برایم بسیار پردرد بود، انگار که دیگر نمیتوانستم این همه درد را تحمل کنم. تا بلافاصله دوستم را دیدم، تمامی ماجرا را برایش تعریف کردم. این عمل را در طول هفته چندین بار تکرار کردم، یعنی در چالش قرار می گرفتم و برای این که درد من ذهنیم کم بشود یا بتوانم آن را تحمل کنم آن ماجرا را به صورتی که دیگران را مقصر بدانم برای دیگران بازگو می کردم. اصطلاح به این کار می گوییم درد و دل کردن. به دیگران می گوییم تا قسمتی از درد درونمان را کم کنیم. با رفتار بسیار خطرناکی که اینجا انجام دادم به عنوان قرین خرابکار عمل کردم. همینطور که به کارهایم نگاه میکردم این عمل را دیدم که مسئولیت این دردی که بالا آمده است را قبول نمی کنم. می خواهم تمامی تقصیرها را از گردن خودم باز کنم و منتظر هستم که شخصی از بیرون با 4 تا کلام مرا آرام کند و راه حل مشکلم را او به من بدهد. نگاه که می کردم در این چالش بهترین عمل برایم این بود که با آنچه که ذهن سریعاً برای دفاع نشان داد توجه نمی کردم و به این ترس کوچک شدن و ناموسی که ذهن نشان می داد که تو کوچک شده ای و این تهدیدی که اگر واکنش نشان ندهی این کار ممکن است دوباره تکرار شود توجه نمی کردم و پناه و اعوذ و امنیت دائمی خود را به یاد می آوردم. در ادامه روز در حالی که به دلیل درد ذهنی زیاد احساس بیپناهی می کردم که چرا پناهی ندارم که دردم کم شود، بیت زیر به یادم آمد: از چه چاره دوز پناه چاره گرد، ناامیدی مثل اکسیرش نظر.
توی کاغذ نوشتم تو مگر نقش هستی، مگر این فکرها هستی، از چه میترسی؟ اگر جنست را نمیشناسی، از کوچک شدن ناموس و از قضاوت ها نترس و به اصل خودت نگاه کن. همین یادآوری جنس اصلی، همین پناه اصلی، آن دردی را که حال صحبت کردن را هم از من گرفته بود به یک بار برد و سطح هوشیاریم بالا آمد. آن قسمتی که به دلیل رفتارهای من ذهنی در جمع واکنش نشان دادم یک طرف، آن قسمتی که بعد از اتفاق دیگران را مقصر می دانستم و به دنبال راهی برای آرام شدن می گشتم هم یک طرف. تا زندگی عنایت کرد و نشان داد که باز گو کردن درد و دلت برای دیگران به امید شنیدن چهار کلام حرفی که در آن دیگران تخریب شوند و مقاصد دانسته شدن دیگران فریب است، از فضاگشایی به حل مشکلات درونی از چه می شود که استاد بزرگوار در برنامه 1032 داشتند که تمامی امتحانات ادامه دارد تا نقطه چین ها تمام بشود. هیچ کس مسئله تو را نمی تواند حل کند، تو مسئله را با من ذهنی ایجاد کرده ای. حیثما کنتم تولو و تکم نهبوها ذلذی لمین حکم. باید فقط رو به خدا بکنی، نترسی، قضاوت نکنی و فضا رو باز کنی. ما به دنبال توجیه کردن کارهای من هستیم. وقتی باید مسئولیت هر درد خود را بپذیریم، چه چیزی را میخواهیم توجیه کنیم؟ باشتن که هر چالش که شما در آن ناراحت شده ای، در آن دور گرانبهاست. چی یاد گرفتی؟ منقبض نشو، با خشم و ترس حسادت و عمل نکن. تا به ما را نماید آشکار که چه داریم از عقیده دست را. دفتر چهارم، بیت 384. اندازه که تاریکی ایجاد کرده ایم ما مسئول هستیم. ما یک بار خدا را مسئول می دانیم، یک بار دیگران را مسئول می دانیم، که در هر دو صورت مسئولیت با خود ماست. آیا این اتفاق ها خارج از حیطه زندگی برای رشد ما می باشد؟ خیر. پس هر مقاومت و واکنش نشان دادن می شود فضولی کردن در کار زندگی. در آن طرف کلمات اعتراض، فضولی، مقاومت، نامسلم، همه پیغام پذیرش اتفاق و فضاگشایی تا بی نهایت را به ما می دهند. در برنامه 1031 داشتیم که اگر از جنس زندگی بشوید، نمی توانید دشمن ببینید و دشمن بشازید. اجازه بدهید توانایی رنجش را زندگی از شما بگیرد و شما اجازه ندارید رنجید. این دو مسئولیت مهمی هستند که باید در چالش ها مراقب نوع دید خود و از دست دادن توانایی رنجیدن هم باشد. خیلی ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین. حالا یه ویدیو بکنید اینو، خیلی مفید میشه خانم. ممنونم، خداحافظی میکنم با تو.
خداحافظ.
بله، شاید هیچ چیز به اندازه اقرار به اشتباه نیست که به ما کمک کنه. ما به عنوان من ذهنی حتما اشتباه خواهیم کرد، ولی اگر به خاطر ناموس، یعنی حرف مردم که مبادا تایید مردم رو نتونیم بگیریم، زیر بار اشتباهمون نریم، این دیگه اشتباه به توان دو هست و این جاییست که بیشتر مردم متاسفانه میلغزن و نمیتونن پیش برن. عدم اقرار به اشتباه نه تنها به خود ما لطمه میزنه، یعنی ما نمیخوایم پیشرفت کنیم، نمیخوایم بفهمیم، بی احترامی به مردم هم هست، بی احترامی به طرف مقابله و بی ادبی در مقابل خداوند هم هست. شما اینا رو در نظر بگیرید. پس ما به عنوان من ذهنی انسان اشتباه خواهیم کرد، هر چقدر هم که کوشش کنیم اشتباه خواهیم کرد. اشتباهمونو باید ببینیم، یاد بگیریم، ولی زیر اشتباه نزنیم و انکار نکنیم، دروغ نگیم و نه فکر نکنیم که اقرار به اشتباه سبب پایین آمدن اعتبار ما بین مردم خواهد شد و ما را رسوا خواهد کرد. نه، باید به اشتباهمون اقرار کنیم و اصلاح کنیم، حتی در سطوح بالا به مردم بگیم که من اشتباه کردم. خواهیم دید که احترام ما بیشتر میشه، کمتر نمیشه. ولی اگر ما اشتباه کنیم و انکار کنیم، ما به مردم داریم میگیم یا طرف مقابلمون داریم میگیم که تو نمیفهمی، تو نادان هستی که نمیفهمی من چیکار دارم میکنم. نه، همه میفهمن ما چیکار داریم میکنیم. بفرمایید.
الو.
سلام. بله بله.
سلام آقای شهبازی، خوب هستی؟
ممنونم.
فریبا هستم از شیراز.
فریبا خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای شهباز. اولی بیتی از عزت حافظ میخونم خدمتتون. ساقیا جام ببخش.
بله.
ساقیا جام دمادم ده، که در سیر طریق هست عاشق و شیامت در نفاق افتاده بود.
آفرین.
خواهش میکنم، میخواستم یه متن بخونم در رابطه با اهمیت دوست داشتن خود و عواقب نادیده گرفتن اون. در چند برنامه اخیر شما این روی موضوع خیلی صحبت کردین و نکات خیلی زیبایی رو گفتین.
دوست داشتن خود.
بله. که تو آن هوشی و باقی هوش پوش، خویش را گم مکن یا به مکوش. یه تجربه شخصی داشتم در رابطه با این موضوع، گفتم شاید برای خودم خیلی جالب بود، گفتم شاید به درد بقیه هم بخوره.
عجله نکنید فریبا خانم، اون شعرم دوباره بخونید که همین الان خوندید.
بله. که تو آن هوشی و باقی هوش پوش، خویش را گم مکن یا به مکوش.
آره، اگر خویشتن بگیم بهتره، قافیه جور در میاد. خویشتن را گم مکن.
بله، خویشتن را گم.
بله.
خویشتن را گم مکن یا به مکوش. بله، ببخشید.
یه
تجربه داشتم تقریبا چند هفته پیش بود که سر کار بودم و برق رفته بود و هوام خیلی گرم بود، تقریبا یه نور خیلی کم از پنجره می اومد و در نهایت تصمیم گرفتم بمونم. گفتم شاید مثلا یک بیمار اورژانسی بیاد و احتیاج داشته باشه به کمک. در خیلی وقتا می رفتم و بعد برمیگشتم، بعد گفتم میشینم با موبایلم و برنامه گنج حضور رو نگاه میکنم.
بله.
که یه نفر زنگ زد و به منشی گفته بود که کار اورژانسی دارم، با وجودی که ورقم رفته بود و امکان نسخه الکترونیک هم نبود، اما اصرار داشت که حتما بیاد من ببینمش. در نهایت ایشون اومد و خیلی پریشان بود، خیلی مضطرب بود و اومد با یه حال خیلی پریشان، گفت که من احتیاج به کمک دارم. بعد ایشون یه خانم جوان حدود 30 ساله بودن، خیلی زیبا اومدن و گفتن که من اعتیاد دارم، هم مشروب استفاده میکنم و همین که مدتی اعتیاد به مواد پیدا کردم. حالا در این مواد ما برنامه درمانی رو داریم، اما چیزی که برام جالب بود این که ریشه این چی هست که چرا این اتفاق براش افتاده، چون اگه ریشه یابی نشه طرف دوباره مسئلهش عود میکنه. و خیلی نکته جالبی که همین الان هم شما تو برنامه قبل توی تلفن قبلی صحبت کردین، بحث هم اقراره هست که برای من خیلی جالب بود. ایشون بعد من بهش گفتم که باید حتما بهتره که علتش معلوم بشه، چون که با برنامه‌ای که ما برای شما می‌ذاریم تقریبا یک ماهه درمان انجام میشه، اما اینکه بخواد عود نکنه خیلی مهمه که علتش ارزیابی بشه. بعد ایشون خیلی شجاعانه گفتن که علتش اینه که من میل جنسی خیلی زیاد دارم و این علتی که مرتب دچار عوارض مختلف، مشکلات مختلف میشم، در حقیقت هر مسئله است و من اومدم در حقیقت اینو درمان بکنم. بعد با توجه به اینکه واقعا ما درمان برای مسئله نداریم، این علاج پزشکی هیچ دارویی نیست که ما به مریض بدیم و میل جنسیش کم بشه، بیشتر دارویی هست که بقولم بیشتر میکنه بیمار. در نهایت من مونده بودم چیکار کنم. خیلی خانمه مضطرب بود، خیلی مسترسل بود و مرتب من خواهش میکرد که یه کار برای من انجام بده. برای قسمت دومش مشکلی نداشت، اما قسمتی که مربوط به مسئله بقولان هم هویت شدگیش بود، واقعا چیزی که ما به عنوان دارو بخواییم بهش بدیم نبود. بعد من لحظه سکوت کردم،
یان اصلا این بیت خیلی زیبای مولانا به ذهنم رسید و این بیتی که میگه گرنه نفس از من در اون راحت زدی رهبران را بر تو دستی که بودی من عوان مختزی که شهوت هست دل اسیر حرص و آز و آفت هست من عوان سر شدی دوز و تبار تا عوانان را به قهر توس را اینو من به ذهنم رسید یکم براش توضیح دادم و جالب بود که خب روزم خیلی خلوت بود به خاطر بیبرقی و تاریک بودن یک ساعت و نیم و فرصت داشتیم که بیشتر با هم صحبت بکنیم من به زبون ساده براش توضیح دادم و روی کاغذم براش نوشتم گفتم من برنامه درمانتون می‌نویسم اما اون قسمت رو اگه بتونی رو خودت کار بکنی احتمالی که لغزش بکنی و بیماری بود بکنه خیلی کمتر میشه این بیتو با خودت تکرار بکن یه نکته دیگه که به ذهنم رسید بحث همون دوست نداشتن بود که باعث میشه که آدم احساس نیاز بکنه و بخواد کسب ارزش بکنه از دیگران که حالا این در مورد ایشون این ارزش رو میخواد از جنس مخالف بگیره مرتب تو جمع دوستان ناباب قرار میگرفت یه مورد دیگه باز که باز به ذهنم رسید بحث اون این بود که آدم خودش مقصر بدونه اینجور که الان شما دوباره توضیح دادین تو برنامه که آدم بدونه تمام اتفاقات رو خودش برای خودش به وجود بیاره بده من میاد آقای
شهر بله بله صداتون میاد بله حالا من ببخشید این واژه مقصر رو یه ذره اصلاح بکنیم چون مقصر بعدش باید بگیم بعدا ملامت و اینا باید بگیم اشتباه بگیم اشتباه کرد ما اشتباه میکنیم در واقع مقصر نیستیم بله اشتباه مسئولیت اشتباه ایشون هم اشتباه میکنند حالا روی خطم از شما اولا شما پزشک هستین درسته با صحبت ها
بله
بله پزشک هستین آفرین بله البته به قول شما الان گفتین ایشون زیبا روی بودند گاهی اوقات زیبایی آدم کار دست آدم میده برای اینکه استفاده میکنه از آن تا مورد توجه دیگران قرار بگیره بله درسته تایید بگیره توجه بگیره و برای اینکه این تایید و توجه رو نگه داره و بیشترش کنه تم میده به بعضی چیزها یعنی من فکر میکنم بگیم که مقدار زیادی از این نیاز جنسی ایشون روانشناختیه نه اینکه واقعا به سکس احتیاج دارند و حتی خیلی از فعالیت‌ها اگر عوض بشه مثلا آدمایی که بین 18 تا 30 سال دارند حواسشون رو باید جمع کنند تمرکز کنند به سازندگی مثلا به درس خوندن ورزش کردن درس خوندن ورزش کردن کار یاد گرفتن شاید یه نفر روزی 3 ساعت ورزش کنه و مقداری هم گنج حضور گوش بده و درسش هم بخونه کمتر فرصت میشه تا بخواد مثلا خودشو به دیگران نمایش بده بفروشه یا واقعا به فکر نیاز اون جنسیش بیفته نیاز جنسی رو خب میدونین مولانا میگه دیگه اینو هرچه فوت کنی شعله برتر میشه آدم خونه بشینه هیچ کار نکنه زیبا هم باشه همش چی کار کنم خب آدم دانش نداره که بره بگه مثلا من سخنرانی کنم مردم دست بزنن برم خودمو درست کنم مردم نشون بدم خب مردمم که چشم حرصشون اونجاست دیگه حالا من منظورم اینه که ما به عنوان یا حالا شما راهنمایی به مخصوصا به جوانان در اون سن و سال بگیم که کارهای دیگه هم هست که آدم میتونه بهش مشغول بشه و این انرژی که در جوان هست از راه دیگه بیان بشه و صرف سازندگی بشه درسته؟
بله.
تا اینجا آدم هی روی این تمرکز کنه الان مثلا این برم این کارو بکنم یکی چه میدونم شکار کنم فلان یکی توجهش به من جلب بشه به من لذت روانشناختی ببرم که ضرورت نداره مثل سم میمونه چقدر شما جلب توجه میخواهیم بکنین از مردم که آدم سیر بشه شما میبینین که این جلب توجه و تایید مردم حتی با میلیاردها دلار هم ارضا نمیشه این اصلا ارضا شدنی نیست که با که بیشترین قدرت ها قدرت فرعون ارضا نمیشه. ما چرا مردم این همه پول در آوردن بیش از حد که همه کار میکنن پولشون زیاد بشه تا اون هی بگم فلانی فلانی، آدم اسم خودش رو بشنوه به گوشش برسه که بابا فلانی قدرت داره پول داره فلان داره، ولی ارضا میشه گرسنه تر میشه بیچاره تر میشه. ببخشید وسط صحبت شما، من فقط خواستم بگم راه های دیگه هم وجود داره برای اونجور آدم ها. به قول شاعر میگه ز سستی کجی زاید و کاستی، درسته؟ سست بشینی خونه بیکار. آدم به غیر از این که حرفای من ذهنی هم داشته باشی، ابزار جلب توجه هم داشته باشی، جرأت اینم داشته باشی که خب بره این کارا رو بکنی، خب مسیر بازه دیگه و راه های سازندگی دیگر هم ندونی که من جوان باید خودم رو بسازم، درسته؟ شما از اون خانم میپرسیدین که شما هنر دیگه ای هم داری ارائه کنی، به احتمال زیاد میگو نه من ندارم، فقط همینی که میبینید. بله بفرمایید. ببخشید. خب شما نشستین چی شد؟ نشستین صحبت کردین یه ساعت و نیم، چی شد خانم؟
پس دقیقا همین جوری بود، یعنی وقتی ازش پرسیدم گفت من هیچ شغلی ندارم، در سن 19 سالگی طلاق گرفتم و حالا یه پولی هم گرفته از اون طرف گذاشته تو بانک و حس رومل جنسی من زیاده دنبال میگردم که دوباره ازدواج کنم. و جالب بود که ایشون با شرایطی هم که داشت با هر فردی که برخورد میکرد، حتی گفت که خیلی خیلی از من پایین تر هستن، به مرحله میرسه که دست رد به سینه من میزنن. و من بعد بهش گفتم که خب یعنی واقعا جالب بود که ایشون هیچ هنری هم نداشت، هیچ اصلا درآمدی هم نداشت. دقیقا همین صحبت ها رو من کردم، گفتم شما حداقل یه هنری باید داشته باشی، هر کسی باید رو پای خودش بیسته، اصلا بحث خانم و آقا نیست. یعنی مشکلی که آقای شعبات خیلی خانم ها دارن این که برای روز اولبوه قدیمی فکر میکنن حتما یه مرد بایستی زندگیشون رو تأمین بکنه و این باعث میشه همون یه سرم شما تو برنامه گفتیم اون همهویت شدگی که با جنس مخالف ایجاد میشه، به قولن حالا ما میگیم طرف میخواد همش از یه کسی بکنه، یا اینکه وابستگی خیلی شدید عاطفی که به وجود میاد در واقع به خاطر نیاز مالی از خیلی وقتا و ضربه هایی که به خاطر جدایی میخورن. یعنی اگه ته خانم مستقل باشه، خودش درآمد خودش داشته باشه، این همه نه احساس نیاز میکنه نه از جدا شدن اینقدر لطمه میبینه. دقیقا همین توصیه رو من بهشون کردم که هم باید ورزش کنه، هم باید بری سر کار و خودت رو پای خودت بیست، اون موقع میبینی که احساس نیازت خیلی کمتر میشه و اینکه اون کسب ارزشی که داره میکنه، یعنی ایشون ارزش تو ازدواج میدید که من دیدم خیلی خانما توی سن این جو حالت رو دارن. واسه همه گفتم این تجربه رو بگم خدمت دوستان و خیلی جالب بود که من وقتی اون دو بیت مار عبان مختزی رو برای ایشون گفتم صحبت کردم، البته خیلی هم تشویقش کردم، گفتم که واقعا افتخار میکنم که شجاعانه اومد ای به تو گفتی، چون بعضیا واقعا همون اقراری که الان شما تماس قبلی گفتی رو ندارن و فقط میگن که حالا ما وابسته شدیم به مواد حساب کنه. ایشون انقدر بیمرادی داشتن و انقدر آسیب دیده بودن که برای دردون مجبور شد به مشروب مواد رو ببره و این مشکلش رو بدتر کرد و جوری دیگه مستنصر شده بود که اومده نشسته رو به رو من میگه حتما برای کمک به من بکنه، من نمیرم از اینجا بیرون. در نهایت همین شجاعتش که صادقانه اقرار کرده بود با ستودنی بود، من اون لحظه من خداییتتون میدیدم، یعنی حس خیلی خوبی داشتم، احساس میکنم همین که داره اقرار میکنه خیلی خیلی میتونه کمکش بکنه. به قول مولانا همینجور که شما فرمودین، هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستی آب آنجا رود، آب رحمت باید از رو پس شو، وان جهان خور هم رحمت مست شو.
آفرین آفرین.
بله. این قضیه خیلی حس خوبی به من داد.
بله. ممنونم خانم دکتر. واقعا مسئله ای که ما میبینیم الان با تعداد زیادی از مردم در تماس هستیم، اصلا مسئله عرفان نیست، مولانا نیست، معنویت نیست، حالا تبدیل نیست، مسئله فقط یه عقل ساده است که من زاده میشم به یک جامعه پیچیده، من چجوری باید اینجا زندگی کنم؟ خانم آقا شما نمیتونی 19 سالت 20 سالت بگی که من وقتم رو به بتالت میگذارونم، بعد اون موقع فکرم نمی کنم، درس نمی خونم، حداقل تدبیر زندگی رو از یه چی یاد بگیرم، یه کتاب بردارم بخونم. اینا این میگن ازدواج، ازدواج چیه، همسر چه خاصیتی داره، بچه چه خاصیتی داره، بچه بیاد آدم چه جوری میشه، آدم باید پول داشته باشه که بتونه زندگی کنه، آدم باید کار داشته باشه، باید در زندگی پیشرفت کنه، بساز خودشو که آماده زندگی بشه، مخصوصا از نظر مادی. یه خانمی مثال میزنم، حالا هیچ کس چی نمیدونه چیه، که 27 سالشه، 3 بار ازدواج کرده، از 14 سالگی شروع کرده، از هر ازدواجی هم 2 بچه داره، یعنی طلاق گرفته، الان هم پارو کف شده طلاق بگیره. خب این آخه بعدم میگه راهنمایی کنید، منو راهنمایی کنید. بعد 1000 تا گرفتاری دیگه. آخه چطور میشه که آدم تا 27 سالگی هیچ آمادگی نداره، 3 بار ازدواج کنه، از هر کدوم هم 2 بچه داشته باشه، ما این بچه ها رو من چجوری بزرگ کنم، بعدم طلاق بگیره. خب بالاخره مادر بچه رو باید ببینه، دلش میخواد ببین چجوری حل میشه اینو، ما خداوند چجوری حل کنه، پیغمبر چجوری حل کنه، یا مولانا چجوری حل کنه، شما خانم دکتر چجوری حل میکنید؟ دلم میخواد بچه هام ببینم، نمیذارم ببینم، من ناراحتم، نمیدونم، این بچه هامم دوست ندارم. ها یه نفرم بود که من اونو دوست داشتم، نذاشتم من زن اون بشم، تازه عقده اونم داره که تازه زن اون نشده، اگر زن اون میشد این 3 نبود، میرفت خوشبخت میشد، از گذشته هم یه همچو مسئله داره. اینا مسائل لاینحلی است که ما خودمونو میندازیم توش، جوان نباید خودشو بندازه، باید هر اقدامی میکنه، حداقل نمیدونی با پدر مادرت مشورت کن، یه کتاب بردار بخون. من میگم کتاب بردار بخون، کتاب چی میدونه بخونی؟ من میخوام این کار رو بکنم، این روشش چجوریه؟ همینطوری ندانسته شروع میکنی اقدام، بعدم میری پیشی مثلا خانم دکتر یا روانشناس میگه راه حل بده. چجوری راه حل بده؟ شما چجوری راه حل میدین خانم به این خانم 30 ساله که هم مشروب میخوره، هم معتاد به مواد مخدره، هیچی هم نمیدونه، رو پای خودش نمیتونه، هیچ کاری بلد نیست انجام بده، بفرمایید شما چجوری راهنمایی میکنید؟
واقعا اصلا انقدر کلافه پیچیده ای هست، بعدم نمیدونه کدوم طرفشو بگیره. یعنی واقعا اصلا هر طرف بگیری یک قضیه توی خیلی مبهم شده، قضیه پیچیده شده. و واقعا من خیلی مثلا بیمارام که دختر جوانم هستن یا ازدواج نکردن، بهشون خیلی تشویق میکنم که واقعا این الگوی بدی که شاید جا افتاده از بعد اینکه یه خانم بعد بشینه یه نفر بیاد تمام خرج خونه و زندگی و مال همه چی فقط ایشون یه آشپزی بکنه، واقعا یه فرهنگ اشتباه هست که بچا بیفته بین خانما، که واقعا هر کسی به قول شما یه درخت جداگونه، هر کس خودش به خرجش رو در بیاره. واقعا اینکه فقط بخواد اون مسئله جنسی رو بخواد از اون به قولن به اون قضیه بخواد مثلا کسب دوستی کنه، در حقیقت من یه خانم هستم همین که ازدواج کردم دیگه کافیه دیگه. بعد به خاطر همین هم هست که مهمترین چالش خیلی خانم همین ازدواجه. فقط فکر میکنن این قضیه درست بشه دیگه تمام مسئلهشون حل میشه، بعد ازدواج میکنن این مسئله حل نمیشه و عقده های حالا به قولن میگن روانشناسی حالا مسائل دیگه مثلا پیش میاده. این فرهنگ بین دختره ما جا بیفته که خانم حالا چه مجردی چه متأهلی باید کار بکنه، باید خودش خودت رو پای خودت بیستی. اونقدر که من متاسفانه وقتی من با این خانم صحبت کردم گفت شما حرفی عجیب میزنید، مثلا من تمام دوستان میگن تازه شما هرچی بیشتر بکنی از جنس مخالفت طرفت بهتر، یعنی زرنگتر هستی. و بعد که من بهش گفتم خب شما بخواد که توی گروهی هستی که هم مثل خودت دارن فکر میکنن. و اصلا اما خب آقای شبازی همچون که شما میفرمایید آدم وقتی آماده باشه در یه زمان خاصی و واقعا به آخر خط برسه و طالب باشه خیلی کمک میشه وقتی و بخواد بشنوه، گوشی شنونده داشت. اگرچه حالا ایشون سن 19 سالگی الان 32 سالش بود و بود 10 سال بیشتر خیلی آسیب دیده بود، خیلی مشکلات به هم زده بود. وقتی که من با صحبت میکردم واقعا میگم من این عوادان عوان مختصی که شهوت ترس دل اسیر حرص و آز و آفت هست و بیت بعدش رو کاغذ نوشتم و کامل برای خوشبختان خودم خیلی خلوت بود من برش کامل توضیح دادم. بعدش یعنی واقعا امیدی هم نداشتم که حرفای من گوش داده باشه، من
بیشترم بعد دیگه برنامه درمانیشو نوشتم گفتم اما خب یه چیزی بهت بگم عزیزم، شما اگر که اون مسئله حل نشه و همچنان اون قضیه تو تاپ لیستت باشه خیلی برات مهم باشه و بخوای از اون کس به یعنی به وسیله اون بخوای خودت دوست داشته باشی، یعنی زمانی که ازدواج بکنه یه جنس مخالف به توجه بکنه حس دوست داشتن خودتو باشه، یعنی احساس بکنی ارزشمند هستی، این حل میشه. برنامه من به احتمال 90 درصد برنامه درمان تو یک ماه خوب میشی اما دوباره عود میکنه. در حال بهش گفتم فردا صبح بیاتش، خیلی جالب بود شب فردا که اومد دم خیلی حالش خوب بود، خیلی پر انرژی بود. بعد میگم من هیچ امیدی شب بگم یک درصدم امید نداشتم اصلا حرفا رو گوش بکنه. فردا صبحش اومد و پر از انرژی گفت من بعد که داروها رو خوردم یکم راحت شدم، بدن دردم بهتر شد، نشستم فکر کردم، رفتم یه جای خلوتی 3-4 ساعت نشستم روی مراقبه کردم روی چیزا و بعد این نتیجه رسیدم که آره واقعا تمام این مقصر یعنی حال مسئولیت تمام مشکلاتم با خودم بوده، یعنی اینکه بی‌حس بی‌ارزشی شدیدی که داشتم باعث شده که به قولم به بقیه آویزون بشم، مرتب بخوام نیاز داشته باشم که بیام توجه کنه، حتی یه آدم که خیلی شاید از نظر بقیه پست و بالات پایین بوده من به اونم حتی آویزون می‌شدم، اما انقدر اونو کلافه می‌کردم چون می‌خواستم بهم توجه که اونم از دست من حتی کلافه می‌شد. الان فهمیدم که به قولم مقصر خودم بودم که باعث می‌شدم که بقیه رو از دست خودم فراری بکنم، چون بی‌نهایت احساس بی‌ارزشی می‌کردم. گرچه که علاوه ظاهری از کسی اینو می‌دید این حسو نداشت. بعد واقعا این بیت به نظر آمد که شمس الحق تبریزی با غنچه دل گوید چون با شود چشمت بیننده شوی با ما، چون دانش و دفکنده و رست و درختی شد این رمز شد دریابی افکنده شوی با ما. همچنین این بیت که حضرت مولانا می فرماید خیش مجرم دان و مجرم رو مترس تا ندزدد از دان استاد درس، نیست او را خود بهای نیم لعل تو بر او عرضه کنی یا قوت و لعل. در نهایت جالب بود که فرداش که اومده بود یکم حالش بهتر بود میگفت که اصلا من به حد رسیده بودم که گفتم خدام وجود نداره. بعد به من گفتم دوتا به نظرتون خدا هست؟ و جالب بود که روز بعد که حین درمان خیلی حالش بهتر شد، گفت من به مرحله رسیدم که الان دارم سپاسگزاری میکنم خدا رو شکر که این همه بحرانی که من پشت سر گذاشتم تا الان سلامت هستم و اینجا هستم که بتونم خودم رو نجات بدم. بس دعاها که زیان است و حلال بس کرم این نشنود رحمان باد. در نهایت اینو من آقا شباز به تجربت گفتم حالا شب در خور و همین که تاثیر شگفت‌انگیز ابیات مولانا، اصلا خدایش من باورم نمیشدی اصلا گوش بکنه به حرفا و اصلا تأثیری به پذیر تو اون شرایطی که اومده بود، اما واقعا برام خیلی جالب بود که همین که شما فرمایید وقتی آدم احساس نیاز بکنه واقعا آب رحمت به سمتش سرازیر میشه و دیگه نمیتونم چون ملاعه گولا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا، واقعا خیلی کمکش میکنه و ایشون چند بارم باز اومدن و پیگیری کردن و جالب بود که میگفتن دیگه تمایل ندارم تو جمعه قبلی برم، حتی اصرار میکنن دوستان که بیام، بعد میگفت چرا اینجوری شدم، چرا من دیگه حس نمیکنم، حس نیاز ندارم که برم تو جمعه قرار بگیرم و قدرت نگفتن در من خیلی بالاتر رفت و راحت تر شده. مثلا این بیت هست که طالب است و غالب است آن که رزگاه تازه هستی ها در آرد و دمار. و جالب بود که بعد یه بار تو در سفال آپای بعدی به من گفتن که من اگه خدا وجود داره شما میگه پس چرا جلو من تا حالا نگرفته، چرا؟ بعد من این توضیحات زیبایی که شما فرمودین استاد و ابیات مولانا جان رو براشون گفتم در رابطه با جبر و اختیار که خیلی بهشون کمک کرد. جهد کن که از جام حق یابی نوی، بی خود و بی اختیار آنگه شوی، آنگان مهرا بود کن آنگه آن میرا بود کل اختیار، تو شوی معذور مطلق مسوار، منتهای اختیار آن است خد که اختیارش گردد اینجا مفتقد، بستی تو هست ما را بر نیستی مطلق، بستی مراد ما را بر شرط بی مرادی، چون شکست آن کشتی او بی مراد در کنار رحمت دریا فتاد. و من وقتی که این جبر و اختیار بر اساس البته توضیحات شما برشون گفتم اصلا خیلی جالب بود، می گفت اصلا تو جمع قرار می گرفتم قبلا همینجوری می رفتم اصلا فقط منتظر بودم کسی به این بگه بفهم
بفهمم. الان جوری شدم که تو جمع بودم همه هم به هم گفتن، اصلا تعجب میکردن، همه داشتن مثلا مشروب میخوردن، من گفتم نمیخورم. بعد چند جلسه که دو هفته گذشت گفت حتی دیگه دوست ندارم حتی برم، دعوتم هم کردن، اولش میرم و کاری نمیکرد. بعد دیگه گفتم دوست ندارم، خانم دو روز یعنی دو روز پیش اومده بود میگفت چیز بهتون بگم، اصلا دیگه دوست ندارم توی جمع برم. به نظرتون چرا من اینجوری شدم؟ واقعا من این پیام گفتم شاید به درد دوستان بخوره که یادم هیچ وقت نباید ناامید باشه، یعنی هر چقدرم که توی سیلاب غرق شده باشه، اما اگر که واقعا احساس نیاز بکنه میتونه خودش رو بیرون بکشه. و حساب کن که 10 سال تو جمعای مختلف بوده بود، الان شاید تی 2 هفته کلن کنف یکم شده بود زندگیش. و واقعا اعجاب انگیز ابیات مولانا و واقعا یک قدرت شگفت انگیزی داره برای تغییر آدم ها.
خیلی ممنون خانم دکتر. البته میگین که گرفتن یه کسی که راه من ذهنی رو میگیره و این ابیات رو براشون بخونید که میگه خود گرفته استت تو ای کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. ما به صورت کفتار کور، کفتار درنده است دیگه، نشان درندگی، افتادیم تو جون خودمون و زندگی خودمون رو خراب میکنیم و نمیبینیم که گرفته ما را که اینطوری شدیم. اگر نمیگرف اینطوری نمیشدیم. شما بهشون میگفتین شما داری زندگی تو اینا، حالا به ایشون یه نفر نیست، اونی که میگه منو نمیگیره اون داستان دیگه. گفت زمان شعیب گفت خداوند منو نمیگیره، بالاخره این پیغام به گوشش رسید، برو بگو که چندت گیرم و تو بیخبر در سلاسل مانده پا تا به سر. دیگه چقدر بگیرمت؟ بدنت خراب شده، روابطت خراب شده، روحت خراب شده، پناه بردی به مشروب و نمیدونم نیازهای دیگه روانشناختی، اعتیاد. دیگه چقدر بگیرم؟ دیگه یه ذره بیشتر بگیرم از تو چیزی دیگه نمیمونه که. اون کسی که معتاد به مواد، خدا گرفتدش دیگه، چجوری بگیره دیگه؟ کسی که لحظه به لحظه به خودش لطمه میزنه گرفته دیگه. کسی که مثل کفتار خودش رو با دیگران میدره، درد و پخش میکنه، درد و ایجاد میکنه و زیاد میکنه در جهان، این دیگه خدا چجوری بگیردش دیگه؟ هر لحظه درد میکشه. منتها ما این گرفتن را نبینی از غرور، به خاطر غرور و همه ناموس من ذهنی این گرفتن رو نمیبینیم و اعتراف نمیکنیم. گرفته و لحظه به لحظه هم طعنه میزنه. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون. میگه این فضا رو باز کن در درونت تا طعنه زندگی در این لحظه نیاد به صورت یک چالش، یک درد، یک جنگ. یک جنگ؟ جنگ چیه؟ جنگ طعنه لا تبصرونه. خداوند یا زندگی میگه چرا من نمیبینید؟ چرا نمیبینید؟ در زندگی فردی مرتب طعنه زندگی به صورت چالش، به صورت مسئله، به صورت خرابکاری خودشو نشون میده. طعنه لا تبصرون. به قول مولانا. بیماری
مکرر که به وجود میاد، من بهشون میگم، واقعا به مریضان میگم شاید شما دست نزدیکانتون ناراحت بشه، اما من چون یه فرد غریبه هستم فوقش دیگه پیش من نمیاد. اما واقعا این چیز که از شما یاد گرفتم که بیمرادی شد قلاوزه بهش، انقدر شما بیمراد میشین و انقدر به خانمم گفتم انقدر تو سری میخورین از سمت زندگی که تو مسیر درست قرار هممون همه جور هستیم. ایشون خودم یعنی ما اگر که در مسیر انقدر تو سری ما، و همیشه بهشون میگم اگه نفر عاملتون بهتون میگه نه من چون غریبه هستم بهتون میگم، و این ادامه داره، یعنی انقدر شما دوچار چالش میشین، بیمرادی میشین، مریضی، و واقعا حتی که بگم که اعتیاد ندارم سه نفر هست که بیدلیل استراب داره، واقعا اول از یک استراب و افسردگی شروع میشه، بعد سال دیگهش میاد میگه من مثلا آزمایشش میدیم مثلا هر دیابت گرفته، بعد سال دیگه میاد مثلا بیماری روماتیسم میگه، بعد سال دیگه میاد ام ادن، دقیقا انگار چیزی که لازم نیست دادم مثلا حالا پیشگو باشه، یعنی مشخصه که توی ریلی داره حرکت میکنه که اولش از استرس شروع میشه و
ضرباتی که به سیستم ایمنی میخوره و در نهایت مشخصه چه بعد آخر سرطان. دقیقا مثلا یه سیریه که واقعا نیاز نیست پیشگو باشی یا بخوای خیلی حالا بخوای چیزی بکنی، مشخصه این مسیری که در نهایت طی میکنه. این رایگول من اونایی که بیماران در نهایت
شما شروع کنیم به دریدن خودت، بالاخره این دریدن یه جایی به مراحل خطرناک میرسه دیگه. کفتار کور چرا میگه خود گرفته استت تو چون کفتار کور، یا تو ای کفتار کور این گرفتن را نبینی از غرور، این گرفتن خداوند رو نمیبینی از غرور خودت، به خاطر نمیخوای بشکنی ببینی که گرفته شدی تو. چقدر دیگه من بگیرم میگه چندت گیرمت. بله خیلی خوب خانم دکتر، خیلی ممنون. ولی خب این مکالمه خیلی خوبی بود از طرف یه متخصص که مردم در تماسه و دانش بالا هم داره، مثل شما هم دانش عرفانی داره هم دانش پزشکی داره، یه متخصص، یه کسی که دردهای مردم رو میدونه، دردهای اطلاعات پزشکی هم داره. بسیار مفید بود، ممنونم از شما.
خواهش میکنم، ما از شما یاد گرفتیم آقای شهباز. من هر چیزی که میگم مدیون شما هستم، از شما یاد گرفتم. اما فقط هدفم بود که این تجربه که واقعا امیدوار باشن، خیلی جوانای ما توی سن مثلا 20 تا 30 سال درگیرن، اما واقعا بیشتر آمادگی همش که شما فرمایین دارن. چندین مورد من بیمار داشتم که حتی آقایون خیلی 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 حتی خرابتر از ایشون، اما بسیار شگفت انگیز خوب میشن. یعنی وقتی ما مثلا تو کنفرانس آدم فیزیولوژی مغز رو میخونه، میگه یه نفر که دیگه معتاد شیشه و مواد و چه میدونم شیشه و ماریجوانا استفاده میکنه، دیگه سیستم مغزی دیگه اصلا امیدی بهش نیست. یعنی وقتی که سیستم فیزیولوژی مغز رو میخونه واقعا ممکنه دیگه درست بشه. اما واقعا وقتی اراده بکنه یه نفر و توی مسیر درست قرار بگیره، معجزه میشه. یعنی خیلی معجزات ما دیدیم که اصلا بسیار شگفت انگیز. یه دفعه طرف اصلا مثل اینکه طرف باید به او آخر خط برسه، احساس نیاز شاید بکنه، و مخصوصا اگه آشنا بشن با این عرفان خودمون خیلی، یعنی به صورت شگفت انگیز اصلا آدم تعجب میکنه. یعنی واقعا آدم هنگ میکنه که چجوری طرف یه دفعه خوب شد به این صورت. همجور که خیلی هم به برنامه خودتون تماس میگیرن و بیان میکنن، هیچ کس نباید ناامید بشه. واقعا خیلی جای امیدواری هست.
در موقعیت شما واقعا شما باید شاید یک کتابچه‌ای درست کنید که بدین دست مشتریاتون، بگین اینو بخونید، یه خلاصه‌ای که به هر حال این خلاصه داره میگه که بابا این کارا رو نکن، نری بشینی به اصطلاح تو خونه و فکرهای سست بکنی، بری بیرون نمیدونم مشروب بخوری، نمیدونم مواد بکشی، نمیدونم سستی بکنی، این کارا رو به جای بکن، ورزش بکن، کتاب بخون، به فکر یه کار باش، خودتو بساز. توجه میکنی این دانش لازم به نظر میاد در اختیار مردم نیست. در نتیجه در اون جایی که به وجود میان یه سری هم از قبل مثلا روش های ناسالم زندگی دارند، سبک زندگی تخریب دارند، از اونا تقلید میکنن. شما اینا رو به صورت کتابچه بسیار مفید چند صفحه اینا رو بخون، من بس به جای این کار میتونم برم این کار رو بکنم. بله
دقیقا.
وقتی میره این کار رو میکنه، شما میگین زود برمیگرده، برای اینکه میبینه این بهتره. من ورزش میکنم، بدنم پاسخ میده تا برم مواد بکشم، نمیدونم مشروب بخورم. آخه چی گفته مشروب، سیگار، مواد مخدر دردهای آدم رو کم میکنه؟ مگه میشه همچون چیزی؟
نه واقعا.
یعنی شما اگه واقعا ازش سوال کنی، به نظر شما این چیزی که بدن شما رو خراب میکنه، معتاد میکنه، این سبب پیشرفت خواهد شد؟ یه ذره فکر کنه ببینه نه؟ بیا برو این کار رو بکن. یعنی خیلی چیزهای پیش با افتاده رو یه عده‌ای در بعضی جوامع نمیدونن دیگه. انشالله این برنامه با 5 تا کانال پخش میشه، با مخصوصا ابزارهای اینترنتی اگر در دسترس باشه، میتونه اون جوانان رو دسترسی به دانش خوب ندارند دسترسی پیدا کنند و شروع کنند سبک زندگیشون رو عوض کنند. ما اختیار داریم. ما برای همین این بیت خیلی مهمه، میگه در نگر در شرح دل در اندرون فضا را باز کن. تو خودت استعداد داری، با اون هوشیاری که از اون برآوردی با اون فکر کن میتونی زندگی تو درست کنی با این. و هر لحظه مخصوصا اونایی که دینی هستن این دوتا رو بخونه، هر دوتا آیه قرآنه. چی؟ در نگر در شرح دل لا تبصرون، آیه قرآنه. میگه این لحظه چرا من رو نمیبینی؟ چرا من رو نمیبینی؟ این درد چرا نمیبینی؟ دوباره این درد. این درد یه معنی داره. درد این نیست که شما درد رو به درد وصل کنی، سلسله کنی، یا این درد سبب ناله شما بشه و چهار تا درد دیگر هم به یاد شما بیاره. درد فقط یه معنی داره. اگر دینی هستیم بگیم خداوند با این درد به من میگه چرا منو نمیبینی؟ طعنه اونه. دعوای من با همسرم طعنه خداونده. دعوای من با بچه‌ام طعنه خداونده. این که من بعضی مواد رو از دهم وارد بدنم میکنم، یعنی مردم یه خطی رو باید خوب بررسی کنند و اون خرابکاری از طریق خوردن چیزهاست. هر کسی باید بشینه بگه که حواسش به خودش باشه، من کاری با دیگران ندارم، من چی میخورم که این بدن رو خراب میکنه؟ اینا بابا جواب بده، بنویس اینا رو میخورم بدنم خراب میکنه، من دیگه بعد از این نمیخورم، تمام شد رفت.
دقیقا همینه باشم. من با جلسه اول که بیمار میاد اول کتاب بهش معرفی میکنم و این توضیحات میدم. شب آورتون نشه، خیلی وقتا مثلا تو جریان بعدی میاد یه چالشی داره، یعنی بیشتر از دارو تاثیر داره. یعنی مثلا بعضی وقتا مثلا خانم که اومد خیلی دارو منو نخورده بود، یعنی اینقدر، یعنی طرز فکر یک جمله یک بیت مولانا میتونه طرز فکر رو عوض کنه. مثلا اصلا یه چیز که پس این بوده، پس این هم من درکشتم این بوده. نیاز یعنی واقعا دارو همونطوری که شما میفهم صد هوشیاری آدم میاره پایین. شاید یه چند روز مثلا این آدم چند روز لازم داشته باشه وقت تو اوج بحران هست، اما واقعا یه تغییر نگرش که مثلا یه کتاب بخونه یه جمله بخونه همین دقیقا تغییر سفر سر کار که فکر، یعنی واقعا من بیمارانی که دارم سر کار نمیرم بزرگترین چالش رو داریم. من بهش میگم امیدم به تو 30% خوب بشه و بری سر کار. اصلا تو خونه نشستن مرتب شما مشار فکری داریم و ورزش کنی برای این کتاب رو بخونی و واقعا تاثیر داره. شاید خیلی داروی استفاده نکنی، یک جمله که بتونه بینش مریض رو عوض بکنه معجزه میکنه. یعنی واقعا از صدها دارو موثرتر هست.
عالی، ممنونم خانم دکتر.
این چیزا رو یاد ما داده.
خواهش میکنم. عالی عالی، خیلی مفید بود ولی. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما، سلامت باشید.
بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم.
خوب هستی آقای شهرزادی؟
خوب، بله بله، خوب. ممنونم. بفرمایید. خواهش میکنم.
استاد من چیزی آماده نکردم.
بهتر از دلتون بگیر.
شرمنده استاد، انشاءالله آماده نکردم ولی
بگیم هرچی که
امروز یه چالشی پیش اومد برامون. رفته بودیم دور همی با خانواده، یه چند روزی بود که دوست داشتم بگم که خود خانواده نسبیم یا همین یه درجه اون طرفتر ایرادای خود شخص منو به خودم بگن.
بله.
تا بیام حالا مثلا پیداشون کنم دوست داشتم بگن، بعد ببینم من چقدر میتونم بپذیرم، چقدر تو این چالش میتونم چیز باشم مثلا خودم رو نشون بدم. بعد یک بار با پسرم مطرح کردم، چند تا بهم گفت. خیلی عجیب بود که امروز وقتی توی خانواده 15-16 نفره من مطرح کردم، دیدم کسی که اصلا یه چیز خیلی مثلا واقعی رو نمیپذیره ولی اون بیشتر از من گفت که شما، من دوست دارم شما به من بگید که ایرادای من چیه. بعد قبل از اینکه ما بهش بگیم گفتیم با بذار ایراد ما رو بگید اول، نگفت خودش شروع کرد به 4 تا یاداشو مطرح کرد. یعنی محال ممکن بود که ما بهش میگفتیم یا مثلا دفنزن و بهش میگفتن ایشون قبول کنه. خودش خیلی راحت ایرادای خودش رو گفت، بعد ایرادای ما رو هم گفت، حتی یه ایرادی رو گفتن که شما که بچه هایی گفتش که شما خیلی دوست دارید که اعتقاداتتون رو مثلا تحمیل کنید به دیگران. بعد به اینجا رسید که ما خودمون رو واقعا تمرکز به خودمون نیست، این همه کار میکنیم، این همه جبران مالی معنوی انجام میدیم، ولی هنوز میلنگیم، هنوز با من تو این راه میلنگه. ولی خیلی برام این جالب، دوستشم با تون در میون بذارم. خیلی چالش قشنگ بود و نتیجهش این شد که از جمعی که میونمون خیلی سرد، همیشه نیمه خانوادگی دوره همی خانوادگی مطرح شده بود که چقدر به سردی این مهمونی ها برگزار میشه، یه حالت فرمالی پس به ایمون زیاد نمیچسته.
خب
وقتی اینو مطرح کردم اصلا آخر مهمونی یعنی اصلا پرکنده نمیشدن، اینقدر عاشقانه، اینقدر رو یعنی نون و پنیری که آخرش خوردیم بدون هماهنگی یعنی بیشتر از غذاهای گرون قیمتی بود که همون چسبید.
خیلی
نفری که با هم صحبت میکردیم آخر در خودمون در آغوش کشیدیم، یعنی کدورتی رو که 23 سال یکی هم کرده بود از من بدون این که مطرح کنیم مثلا دیگه بفهمیم که دلیلش چی بوده، یه مثلا یه حرفی رو یکی گفته برو بهش بگو من رفتم گفتم، اصلا یه چیزی که خیلی یعنی باعث شده بود که خانواده از هم اینقدر کدورت بگیرن ولی حلش رو هیچ کس نمیتونه بزن، همینطوری هی بیشتر میشد، هی رو هم دیگه گره بگیره.
بله بله، اگر ما حواسمون خانم حواسمون ما فقط یه ماموریت داریم، دوتا نداریم، درست کردن خودمون. شما بگیم من میخوام خودم رو اصلاح کنم، حواسم تماما 100% روی این کاره، خواهید دید که مرتب بازخور میاد، یعنی لحظه به لحظه شما پیغام هایی میگیرید که میگین این پیغام باعث میشه من فلان جای خودم رو که عیب دارم عوض کنم، و اگرم که یک کسی جرأت داشته باشه از بچه های مثلا 8 ساله 9 ساله 10 سالش بپرسه من چه ایرادهایی دارم و اونها وقتی میگن انکار نکنه، بشینه واقعا گوش کنه، یه مادر یا پدر ایرادهای خودش رو از بچه های 10-12 سالش به راحتی میتونه بشنوه. منتها ما میگیم اینا عقلشون نمیرسه که، اینا رو ما باید درست کنیم. نه اونا هم تشخیص دارن و تشخیص هاشون کاملا به جا و درسته. خیلی خوب، شما فرمایش دیگه ای دارین؟
دوستشم چند بیتم بخونم.
بله 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 بفرمایید، خواهش میکنم.
از آرامش درونم واقعا بگم این برنامه ما رو بسیار آروم کرده، مصبت با ترسامون با خودمون خیلی مواجهمون کرده. شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. من آدرس عبیاتو ننوشتم، اتخایی میکنم چون همینجوری خودشون اومدن و من دست بیستشون کردم.
بله خواهش میکنم.
به زید پای بکوبید هرچ غیر وی است، سما از آن شما و شما از آن سما، مرا احلیز با شادی که شادی آن من باشد، مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد.
قطع شد. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، بله خوب، شما چطورین؟
منم خوب هستم و چکر خدا شکر.
بفرمایید.
آقای شهبازی با اجازهتون یک پیامی آماده کرده بودم در مورد یکی از نکات مهمی که شما همیشه برای ما می‌فرمایید و اون حفظ کردن خود از اثر جمع هستش.
بله بله بفرمایید.
با اجازهتون رو می‌خونم. ما میدونیم که جمع به طرق مختلف میخواد ما رو با خودش همراه و همگام کنه. حالا یک مقدار از این اثر به صورت حرف و کلام و صحبت هست، ولی مهمتر از اون و حتی تأثیرگذارتر از اون از طریق ارتعاشات هست و نگاه کردن به ما. آقا شعبازی، شما همیشه یه نکته خیلی مهمی رو به ما میفرمایید و اون هستش که ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه. یعنی اگر ما یک نفر که مرکز همانی دو پردرد داره به ما نگاه کنه، ما رو هم از همون جنس میکنه. حالا اگه این رو بتونیم گسترشش بدیم، یعنی به جای یک فرد یک جمع رو نگاه بکنیم، خب اثری که اون جمع میتونه بر روی ما بذاره فقط با نگاه کردن خودش خیلی میتونه قوی تر هم باشه و با نظر کردن خودش میتونه ما رو از جنس خودش بکنه.
بله بله، البته اینم هم همین اول اجازه بدین اشاره کنیم که این که جمع میتونه ما رو عوض کنه دائما به علت نیاز روانشناختی ما به جمعه و این نیاز روانشناختیه. ما به جمع احتیاج نداریم. اگر یکی، البته به جمع برای یادگیری چیزهای عمومی چرا احتیاج داریم، ولی برای آرامش درونمون، برای حس امنیت، برای حس دانش به جمع احتیاج نداریم. ما به دانش درونی احتیاج داریم و جمع یک حس امنیت کاذبی به ما میده، برای اینکه اولین و مهمترین اثر من ذهنی ترسه. ترس ایجاد عدم امنیت میکنه و فردی که من ذهنی داره نمیتونه اینو تامین کنه. از کجا تامین کنه؟ مجبوره که به دیگران مراجعه کنه، به جهان مراجعه کنه. در جهان هم جمع انسانها هست. وقتی ما میبینیم انسانها به طور کلی همهشون یه جور خاصی عمل میکنن، ما هم شروع میکنیم فکر میکنیم اونجوری خاص عمل کرده ما رو به اصطلاح حفظ میکنه از خطرات، یا حرفهایی که اونا میدونن ما هم بدونیم پس دانش داریم، یا این همه مردم پشت من هستند، من عضو این گروه هستم، گروه پشت منه. البته گروه پشت شما نیست، ولی ما اینطوری فرض میکنیم. بنابراین مهمترین، یا کی از مهمترین، شاید نمیدونم حالا این مهمترینه، مهمترین نیاز روانشناختی ما نیاز به جمعه. برای همین حواس ما هم یکی از دلایل اینکه حواس ما به جمعه اینه. و ما میتونیم بگیم این نیاز توهمی است، من امروز شناختم من به جمع احتیاج ندارم که از جمع تقلید کنم، من باید فضا را باز کنم و نیازهای فردی خودم رو که واقعیه بدونم. من باید به خودم خدمت کنم، بدنم رو سالم نگه دارم، مثلا دانشم رو ببرم بالا، یا هر کاری که لازمه پیشرفت کنم به صورت فردی و خودم رو حفظ کنم. من باید حواسم به این باشه، نه حواسم به این باشه که ببینم مردم چی کار میکنم منم برم اون کار رو بکنم، چون این کار امن‌ترین راهه. امن‌ترین راه نیستین. بله ببخشید، من فقط خواستم این توضیح رو بدم.
خیلی ممنونم، چقدر عالی میفرمید آقای شهبازی، واقعا توضیحاتتون خیلی کمک کننده است.
خواهش میکنم.
پس اجازه
بله بله بفرمایید. بله بله
خیلی ممنونم. حالا ما آموزه های گنج حضور و مولانا یک سبک جدید زندگی رو واقعا پیدا کردیم. این سبک جدید یاد گرفتیم که مرتب فضا گشایی کنیم، صبر کنیم، آرامش رو در درون خودمون مرتب احساس کنیم، در هر حال و وضعیتی عشق رو پراکنده کنیم نه درد رو، تمرکز روی خودمون و فقط روی خودمون باشه، دوری کنیم از هر چیزی که باعث ایجاد انقباض میشه در ما، مرتب ناظر اصل خودمون باشیم و همینطور ناظر من ذهنی خودمون باشیم که خرابکاری نکنه. و این مسلم هستش که چنین سبک زندگی چقدر میتونه برای کسانی که روی خودشون به لحاظ معنوی کار نکردن عجیب و غریب باشه.
اونا میان به ما خورده میگیرن که چرا شما مثل ما نیستید، چرا اینطور رفتار میکنید، بیایید مثل ما بترسید، بیایید مثل ما خشمگین بشید، بیایید مثل ما واکنش نشون بدین، بیایید این کارو بکنید یا اون کارو بکنید. و به طور کلی همیشه و بالاخص در مواقعی که درد چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی میاد بالا، انسانهایی که در عین ذهنی گیر افتادن ما رو به صورت جسم و درد میبینن و میخوان ما رو هم از همون جنس بکنن و از ما هم انتظار میکنن که ما هم مثل اونها رفتار کنیم. مولانا سه بیتی رو دارن دقیقا به این موضوع خیلی میخوره. میفرمایند هر طرف قولی همی خواند تو را، کی برادر راه خواهی این بیا. ره نمایم همرهت باشم رفیق، من قلاووزم در این راه دقیق. نه قلاووز است و نه ره داند او، یوسفا کم رو سوی آن گرگ خوب. دفتر سوم بیت 216. البته ما میتونیم به خودمون یادآوری کنیم که ما برای به دست آوردن چنین سبک زندگی با کمک مولانا و گنج حضور سالها زحمت کشیدیم و روی خودمون به لحاظ معنوی کار کردیم. هر کسی رو خودش کار کرده میدونه که چقدر این کار معنوی سخته، چقدر زحمت داره، چقدر من ذهنی میخواد خرابکاری کنه، مرتب ما رو به ذهن بکشونه تا یه لحظه از من ذهنی غافل میشیم، خودش رو دوباره میتنه و میاد بالا. چقدر مراقبت لازم هست، چقدر پرهیز لازم هست، چقدر نظارت داشتن بر خود لازم هست. اینکه باید مرتب تمرکز رو بذاریم رو خودمون و این هم اصلا کار راحتی نیست، چون مرتب تمرکز پرت میشه. خلاصه کار معنوی کردن و پیشرفت کردن اصلا ساده نیست، بلکه سالها باید زحمت کشید و این توشه حضور رو باید خورده خورده جمع کرد تا آخر به جایی برسه که تبدیل بشیم و این سبک زندگی و هیچ دیگه جز لاینفک زندگیمون بشه. پس میتونیم حالا به خودمون بگیم که من اینها رو آسون کسب نکردم که حالا آسان با اثر جمع و قرین بخوام بدم بره. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش میدار، از این باد و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد. علاقه شهبازی، ما که سالها داریم رو خودمون کار میکنیم و الان تا حدودی دیدمون عوض شده و الان هم دیگه به لطف این آموزش آگاه شدیم که قدرت تغییر از فضای باز درون میاد، از سکوت میاد، نه از واکنش و عکس العمل با من ذهنی. قدرت تغییر و تبدیل در دست بزرگانمون هستش. دیدیم که مولانا و ابدال، یعنی کسانی که تبدیل شدن، چطور عمل میکنن. اونها شمع خودشون رو روشن میکنن و با درخشش عظیم شمع درون خودشون صدها شمع دیگر رو هم روشن میکنن. یک شمع از این مجلس صد شمع بگیراند، در مرده ای و زنده هم زنده شوی با ما. غزل 74. این بزرگان سر و صدا نمی کنن، در خاموشیشون و در سکوتشون نعره عشق می زنن، منتها ما در من ذهنی نعره های عشق اونها رو نمی شنویم. هر خاموشی که ملولت می کند، نعره های عشق آن سو می زند. تو همی گویی عجب خاموش چراست، او همی گوید عجب گوشش کجاست. من ز نعره کر شدم او بیخبر، تیز گوشان زین سمر هستند کر. دفتر ششم بیت 46-25. پس قدرت تبدیل و ایجاد تغییر در زندگی خودمون و در اطراف خودمون فقط از طریق سکوت، فضاگشایی، صبر و آرامش هستش. نه رفتن به ذهن یا تقلید از جمع یا حرف زدن و عمل کردن از روی من ذهنی. من که چقدر مولانا به ما پند اندرز میده که مراقب خودمون باشیم و دست به تقلید نزنیم. چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم سفیهی بی خبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بیز تقلیدی نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. دفتر ششم بیت 33-42. و یه درجه دیگه از هم دفتر ششم میفرمایند دید خود مگذار از دید خسان، که به مردارت کشند این کرکسان. چشم چون نرگس فرو بندی که چی، این عصا ام کش که کورم ای اچی. وان عصا کش که گزیدی در سفر، خود ببینی باشد از تو کورتر. دست کورانه به حبل الله زد، شد برم رو نهی یزدانی متن. دفتر ششم بیت 34-89 و دو بیت دیگه از مولانا که همه خلق در کشاکش، تو خراب و مست و دلخش، همه را نظاره می کنی، حل از کنار بامی. غزل 28-34. بعد اینکه در شهر مست آیم تا جمله اهل شهر دانند کین رهی به گدایان کوی نیست. غزل 459. خیلی ممنونم ازتون آقای.
عالی عالی، آفرین، ممنونم، خداحافظی میکنم پریسا خانم. خب یه تلفن دیگه میگیرم، مرخص میشم، ولی اجازه بدید اینو توضیح بدم خدمتتون. این چیزی که روی صفحه میبینید گنج حضور دو، چه دو به انگلیسی مینویسید، گنج حضور تو اپ موبایل گنج حضور. اگه تا حالا دانلود نکردید دانلود کنید به وسایل موبایلتون، یعنی تلفنتون و یا اگر وسیله موبایل دیگه دارین. اگر اشکال دارین، سوالی دارین، به پشتیبانی گنج حضور زنگ بزنید. 201-438-686-7580 و این تلفن به واتساپ و تلگرام هم وصله، هم خودشم تلفنه و همینطور تلفن خود بنده که به واتساپ و تلگرام وصله. اگر به من زنگ زدید من شماره رو نشناسم جواب نمیدم. پیغام گویا باید بذارید، تلفنتون هم بذارید که ما به شما زنگ میزنیم اگر کمک خواستین. هر سوالی داشتین لطف کنید به این تلفن ها یا زنگ بزنید یا پیغام بفرستید. مخصوصا شماره تماس با پشتیبانی گنج حضور الان رو صفحه هست. بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم.
الو سلام، خوبین؟
تلویزیونتون رو لطفا خاموش کنید.
خوبین آقای شهبازی؟
بله. شما
من سمانه هستم از اصفهان. مثلا هم قرار نبود زنگ بزنم، پسرم یه دفعه گفت آخرین تلفن رو میخوان شما بگیری، دیگه من گرفتم.
خیلی خوب، بفرمایید خانم سمانه، بفرمایید.
والا من که کلن گفتن دفعه پیشم با اتون تماس گرفتم اگر خاطر دون باشه، برنامه ها رو دارم به صورت جدی میبینم، خیلی هم پای برنامه ها، حتی حالا امشب که تماس تلفنی بود خیلی گریم میگیره. یعنی احساس امشب که احساس کردم آخرین باری که پدرم، مال چند سال پیش پدرم از دست دادم، اون گریه رو کردم. مثلا خیلی وقت بود که گریه از ته دل اینجوری نکرده بودم و خیلی خوشحالم به این برنامه بستم. پیغام های دوستانو که شنیدم، خانم آرا، اون آقایی که میگفتن 31 سالشونه ولی اینگار 1 سالشونه، خیلی احساس یکی بودن پیدا کردم با اینها و خیلی امیدوارم که منم زندگی مثل بقیه و واقعا من همه دعا میکنم که بتونیم به اون گنج حضورمون دست پیدا کنیم، به اون هوشیاری که واقعا خدا درون همه به ودیه گذاشته و مرتب میگه دست پیدا کنیم. خیلی دوست دارم خیلی از مسائلم تمرکز داشته باشم، مثل نمیدونم خوردن، ورزش کردن، تو لحظه بودن. خیلی به گذشته میرم و افسوس میخورم که چرا فلان کار کردم، چرا نمیدونم، حتی برای تولده شاید بچم افسوس میخورم و میگم شاید نباید این اتفاق میفتاد که مثلا حالا این بچه مثلا توی زندگی که من خودم دارم میلنگم اذیت بشه. ولی یه حسی به هم میگه که خب همه اینا اشتباهه، هر اتفاقی که افتاده حتما باید میافتاده و چیزی دیگه ندارم برای گفتن.
خیلی ممنون،
خوشحال شدم که دوباره با شما صحبت کردم. امیدوارم که این بحثی بودن من ادامه پیدا کنه، چون من سال 89-90 با برنامه شما آشنا شدم، گنج حضور اصفهان میرفتم.
بله.
و هر دفعه یک گوش میکردم تلویزیون رو هر چند ماه یه بار، ولی واقعا آگاه نبودم که این بحث مالی یعنی چه، بحث معنوی یعنی چه، اصلا این رو خوب بودم. و فکر میکردم که خودم برتر میدیدم از بقیه آدمی ها بودم که به زبون بیارم و همیشه این باعث میشد که این خود برتر بینی یا نبینم. فکر میکردم که من آدم متواضعیم، ولی متوجه شدم نه، من خیلی متاسفانه تو توهم معنوی میرفتم و میرم هنوزم و امیدوارم که این توهمات رو با دیدن برنامه و دیدن پیغام های تلفنی که من قبلا که برنامه شما رو گوش میکردم اصلا میزدم میرفت پیغام های تلفنی.
خب الان به نظر شما مفیده نه؟ برنامه های تلفنی مفیده؟
خیلی خیلی مفیده. آفرین. چقدر الان که به گذاشتم نگاه میکنم میبینم چقدر من نیت پنهان داشتم. قبلا کسانی که تو زندگیم به صورت واضح من نیتشون رو نشون دادن و شاید هنوز هم نشون میدن، هنوز که شده خودم افتم زمان اونو شهامت دارم. تو شهامتش رو نداری، فکر نکن آدم متواضعی هستی. اگر شهامت داشتی شاید بدتر از اونو انجام میدادی، شاید بدتر از خیلی از حتی دولت مردمی کردی. تو شهامت نداری، در جایگاه اونا نیستی و همین با این که خیلی دردناکه برام قشنگه این که به مهمترین فرد زندگیم بعضی وقتا پذیرشش خیلی برام سخت و غیر ممکنه به نظر، ولی به خدا میگم حالا به قول معروف قرار داریه که یه جایی بستی و باید بپذیری تا بتونی زندگی تو رو، باید خود رو بپذیری، باید خود رو دوست داشته باشی.
آفرین.
و در نهایت خیلی خوشحالم که این سه چیزایی که قبلا متوجه نمی شدم و الان متوجه شدم از برنامه شما و اینکه فهمیدم من باید مستمر این برنامه رو نگاه کنم. یادم چند هفته پیش 4 ساعت پشت سر هم گرفتم برنامه شما رو و اصلا نتونه موفقه یعنی نشدم.
بله.
و بعدش متوجه شدم یه منیتی تو من بود، من میخواستم سری مثل بقیه انشا بنویسم، سری گاهی دست به خودم آدم گفتم زمانی تو اوله روی چرا اینقدر سری میخوای خودتو به عرصه نمایش بذاری، چرا اینقدر خودتو میخوای مطرح کنی؟ البته از یه دیدگاهی میگن اینم آدم باید تو خودش بپذیره تا بتونه اصلاحش کنه.
بله.
و خیلی تشکر میکنم از شما، خدا قوت بده.
ممنونم بده. ممنونم، عالی، خداحافظی میکنم باهاتون.
خدا
نگهدار. خب این تلفن کوتاه بود، اینم بگیریم مرخص شیم. بفرمایید.
سلام آقای شاهبازی، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
آقای شاهبازی تو بخشی من میخواستم یه غزل بود و یه چند تا بیت از مثنوی بخونم و از خدمتتون مرخص بشم.
بفرمایید.
رفتم ز دست خود، من در بی خودی فتادم، در بی خودی مطلق با خود چه نیک شادم. چشمم به دوخت دلبر تا غیر او نبینم، تا چشم ها به ناگه در روی او گشادم. با من به جنگ شدم، گفتا مرا مرنجان، گفتم طلاق بستان، گفتا بده بدادم. مادر چو داغ عشقت می دید در رخ من، نازم بران برید و کندم که من بزادم. گر بر فلک روانم و لوح غیب خانم، ای تو صلاح جانم، بی تو چه در فسادم. ای پرد برفکنده تا مرد گشت زنده، و از نور رویت آمد اهل علف یادم. از عشق شاه پریان چون یاوه گشتم ای جان، از خیش و خلق پنهان اوی پری نژادم. تبریز شمس دین را گفتم تنا که باشی، تن گفت خاک و جان گفت برگشته همچو بادم. از علیه شماره 1688 چون تا بیتا از مثنوی میخواستم بخونم.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
باز خیلی ممنونم. بازگرد از هست اوی نیستی، طالب ربی و ربانیستی،
هله عاشقان بکوشید که تو جسم و جان نماند، دلتان به عشق پرد تو بدن گران نماند، دل و جان به آب حکمت به غبارها بشویید، هله تا دو چشم حسرت توی خاکدان نماند، عشق گزین عشق و در او کوکبه میران و مترس، ای دل تو آیت حق مصحف کش خان و مترس، عشق چون دعوی جفا دیدن گواه، چون گواهد نیست شد دعوی تباه، در گواهد خواهد آن قاضی مرنج، بوسه به برمار تا یابی تو گنج، حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو زین وحلها بر نجست، در وحل تعویل رخصت می کنی، چون نمی خواهی که از آن دل برکنی، یک زمان کار است بگذار و بتاز، کار کوته را مکن بر خود دراز، خواه در صد سال خواهی یک زمان، این امانت را گذار و وارهان. و این دو بیتی که امروز من از خانم اکرم عزیز یاد گرفتم. مجرمم من لطمه ها بر خود زدم، چون جدا گشتم ز پرهیز و عدم، شاخ درخت گردان اصل درخت ساکن، گرچه که بیقرارم در روح برقرارم. خیلی ممنون از زخم کردیم.
عالی عالی، خواهش میکنم، خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خب برنامه به همین جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همراهان اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.